به قطرات آب ناظر میشه و موجودات رو زنده میکنه. رسیم تا آیه فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. آیه والذی قال لوالدیه اف لکم ما تعدانی عن اخوتی و قد خلت القرون من قبلی. یکی دیگه از آیاتی که شبهات منکرین معاد رو نقل میکنه این آیه سوره احقاف که البته فقط نقل شبه هست، نکته خاصی در این آیه نیست. میفهمد کسی بود که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم شتاب پدر و مادرش میگفت اتعدانی عن اخرج و قد خلت القرون من قبلی، وای بر شما، اوف بر شما، آیا شما تو اصلا من رو وعده میدهید که من پس از مرگ تن از قبر بیرون آورم و زنده شوم و محشور گردم، در حالی که چه بسیار از طائفه ها و امت ها قبل از من مردن و هیچ کنم از قبرها خارج نشدن. که این شبه دقیقا هم شبه ایست که عرض مخالفین معاد داشتن، که عمدتا تصورش این بود که اگر معادی وجود داشته باشه به بیرون آمدن از قبر هاست، یعنی به این است که انسان از این قبر خارج بشه و با همین بدن مادی جسمانی بخواد دوباره یک زندگی رو از سر بده. خب طبیعتا ادعا میکردن که اون گذشتگان که زنده نشدن پس معلوم است که خبری نیست. یه نکته که از این جمله به دست میاد این است که گویا این شخص منکر قیامت فقط نبوده، منکر برزخ بوده. حالا حد تو بنده است میدارم منکر برزخ بوده. این جمله طبیعتا در مقابل دعوت انبیاست. انبیا یه دعوتی داشتن وعده میدادن دیگه، این پدر و مادرش مثلا اسلام آوردن بعد به اونها طعنه می‌زدن یا تعیدان نی ان اخرج وقت خلت القرون، یه همچین وعده‌ای به من میده. اگر بهش وعده به قیامت داده باشن که مثلا یه روزی هستش و اون روز مثلا فرض کنین قراره که همه زنده بشن این حرفا، خب این جمله خیلی گفتن نداره به اثر ظاهر. یه قبلی ها زنده نشدن، اون میگن پیامبران نگفتن که قبلی ها زنده شدن، که گفتن یه روزی همه بعدن چی میشن زنده میشن. این جمله بیشتر تو فضای معنا پیدا میکنه که مخاطب ما مدعی هستش که انسان ها بعد از مرگ همین حالا که مردن حیات نوینی دارند، نه اینکه مثلا در آینده بعدها سالها بعد حیات نوین پیدا میکنن. بعد بگیم آینه که همه مردن رفتن تموم شد هیچ خبری هم از زنده بودنشون چی نبود. یا باید اینطور بگیم یا باید بگیم اون شخص که داره انکار میکنه خیلی در مقام مقابله و انکار حق هستش، یعنی به هیچ وجه مثلا حرف منطقی نمیخواد بزنه. خودش گفتن یه قیامتی هست، میگه اونا که زنده نشدن پس معلومه خبری نیست. به هر حال این جمله فقط استبعاده به تعبیرشون، یعنی استدلال دوش نداره. اینکه این استدلال چقدر از بی ربط باشه، یعنی چقدر از نظر منطقی خراب باشه، بستگی داره که مدعا چی باشه. اگه بخواد با این جمله قیامت رو رد بکنه خب استدلال یه خیلی بی ربطه، اگه بخواد برزخ رو رد بکنه یه ذره کمتر بی ربطه. علی حالا صرفا که صرفا استبعاد. آیا قرآن زمان پدر و مادرش یستقیطان الله از خدا کمک طلب میکردن، طلب کمک میکردن از خدا استقاسه میکردن که خدا رو نجاتش بده و به او میگفتن وای لکه آمن، وای و اتا ایمان بیاور، این وعد الله حق، وعد الهی حق است. فیقول ما حاضر الله اساطیر الاولین، اون در پاسخ میگفت این قرآن و آنچه شما مرا به آن دعوت میکنید غیر از حکایات و افسانه ها و بافته های پیشینیان چیز دیگری نیست. خب این داستان به حساب ظاهر اشاره به شخص خاصی است، یعنی در سیاق آیه به دست میاد که والذی قال لوالدیه، کسی که مثلا اینطور گفت، یعنی این حکایت از یک واقعه خارجی میکنه. ولی مستدل است که قرآن کریم هیچ وقت یک واقعه خارجی صحبت نمیکند مگر اینکه دارای یک ملاک عمومی باشه که برای آیندگان و دیگران هم قابل استفاده باشه. به هر حال درباره این شخصی که این کارو کرده خداوند یه جمله کلی میفهمه با ضمیر جمع، یا فقط اولائکه، چرا فقط اولائکه نمیگه مثلا هو یا مثلا هازا یا ذالک، فقط اولائک، چون گرچه یه شخص بود اما ملاکش ملاک کلی بود، یعنی اینها یه طرز تفکر است که این شخص به عنوان یک نمونهش مثلا مورد نظر هستش. این گونه افراد که اینطور برخورد میکنن کسانی که هستن که حق علیهم القول فی امم من قد خلت من قبلهم من الجن و الانس انهم کانوا خاسرین، کسانی هستند که کلمه زلال و عذاب خدا بر آنان در زمره و میان امتهایی که قبل از آنان از جنس و انس آمده اند و مرده اند زده شده و بر گمراهی مهر شده اند و حقا از طائفه زیانکاران اند. یعنی مسئله زلالت و گمراهی اینا قطعی شده است، اینها دیگه هدایت شدنی نیستن. اگر کسی به این همچین سطحی رسید که به این گونه انکار میکرد، این در واقع جایی رسیده است که دیگه درست شدنی و اصلاح شدنی نیست، چون تعبیر حقا در زمان عربی ثبت هست، یعنی برایش شده ثابت شده، مستقر شده، اینجوری نیستش که معلق باشه. مسئله گمراهی اینها به اصلاح شدنی نیست. و در ضمن قرآن اشاره میکنه که این ملحق میشود به یه دیگه قبل از این بودن، یه نیان قبل از این بودن، انسیان قبل از این بودن، که اونها هم به همین رحبه عمل کردن و این هم ملحق به اونها میشود و اینها خسرانزده هستن، زیانکار هستن. یه فهمون خب در بین جنیان هم همین تفکرات هستش، اونها هم توشون کسایی هستن که منکرن، زیر بار حق نمیرن، کسایی هستن که به حق عمل میکنن. اصل آیه پس فقط یک گزارشی است از طرز تفکری که در مقابل مسئله معاد هستش. به مناسبت یه بحث تفسیری مطرح شده که این شخص کی بوده. بعضی ها گفتن که این شخص عبدالرحمن ابن ابی بکر بوده، فرزند خلیفه اول، ولی که برخی از مفسرین هم انکار کردن. در تاریخ هم هست که عایشه خیلی انکار بودن که برادرش کسی باشه که این آیه در موردش نازل شده، و در حال اختلاف از نظر تاریخی کی هست. بعضی هم گفتن که اشکال نداره، ممکن عبدالرحمن هم ابو بکر بوده، بعدا هم توبه کرد و ایمان آورده. میدونم یه بچه فقط نکته که از علامه طباطبایی نقمان هست که علامه فهمان اگر که واقعا این نقل قول درست باشه، این داستان در مورد عبدالرحمن ابن ابو بکر باشه، دیگه توبه این شخص پذیرفته نیست، چون به مقتضای آیه قرآن یه همچین شخصی که یه همچین تفکری داره الله برش قطعی است. درست میده؟ نه اینکه اگه توبه بکنه توبهش پذیرفته نیست، تا تبیر منده باید توبه نخواهد کرد، یه همچین شخص اون همچین خصوصیاتی توفیق توبه پیدا نمیکنه. البته این آیه اگر که به نظر رحمان آبک باشه از جهاتی برای سنی ها خوبه، چون نشون میده که آبک مسلمون بوده و ایمان داشته، مثلا فرض کنید چون پدر و مادرش مثلا واقعا گفتن یه سقی سان الله از خدا طلب کمک میکردن، گفتن بیل اکه آمن مثلا. اما اگر که مال کسی دیگه باشه خب طبعا فضیلتی برای خلیفه اول مرسوم نمیشه. به هم نگاه اونا از نظر تاریخی بحثه که بالاخره اینا مسلمون بودن یا نه مسلمون نبودن. بعد که مثلا خیلی چیز هستن میگن که اصلا اول مسلمون نبودن، مثلا بحث چیزی نیست، بحث مفید و ثمره داره، چون مسلمون بودن و نبودن بالاخره آخر سر آغاز به خیر نبودن، حالا بالاخره چه از اولش خراب بودن چه از اولش خراب نبودن، بحث چیز که بحث تاریخی ثمره قطعی هم نداره، خیلی تأثیری هم تو مسئله نداره. بگذر قرآن اگر این بعد از منکرین معاد را ازشون حکایت میکنه که اینا میگفتن معاد نداریم و تعبیرشون این بود ما هی الا حیاتون از دنیا، غیر از این زندگی دنیا، غیر از این خورد و خوراک و آشامیدنی و خواب و اتباع شهوت و غیرها چیزی نیست، نموت و نحیا، انسان زندگی میکند و میمیرد و ما یهلکون الا الدهر و روزگار انسان را هلاک میکند و هیچ سر و حقیقتی ماورای این نیست. اینم خب یک طرز تفکر مثلا کلا به طور کلی ماورای عالم طبیعت رو انکار میکنن. حالا خیلی دیگه بودن در جدولات مردم که ماورای عالم طبیعت رو انکار نمیکردن، ملائکه قبول داشتن، اینا خدایانی قبول داشتن، ولی عاقبتی برای انسان قائل نبودن. اینا نه، اینا اصلا تو مرحله جهان بینی که ما مختلفن، نه اینکه انسان شناسیش ما تفاوت داشته باشن، علاوه بر جهان بینی معتقدن اصلا ماورای این دنیا چیز دیگه ای نیست، حیات دست همین عالم ماده است، مرگ هم دست همین عالم ماده است، تجربه عوامل فیزیکی انسان زندگی میکنه میمیره، زنده میشه، تغییری درش حاصل نمیشه که از عالم بیرون ماده باشه. این هم خب یه نگاه از این جایشون وارد میشن به تبیین نظراتی که در باب معاد هسته. حالا مسلمان خودشون در باب معاد چگونه فکر میکنن؟ اینا که نظرات غیر مسلمان ها بودش، همین الان هم همین تفکرات هست، بعضا کلا عالم ماورای ماده رو منکرن، بعضا ماورای ماده رو قبول دارن، و یکی هم معتقد هستن که انسان بعد از مرگش خبری نیست به شکل‌های مختلف. قول مسلمان‌ها بعضیشون معتقد هستن که ما معاد داریم اما معاد روحانی. معاد روحانی یعنی چی؟ ببینید این معاد روحانی اصطلاحات مختلفی داره، طول تاریخ هم به معانی مختلف به کار رفته، خیلی موقع اشتباه میشن. حالا فعلا ما اصطلاحی که اینجا مورد نظر هست به کار داریم، میگن معاد فقط معاد روحانی است. یعنی چی معاد روحانی است؟ یعنی انسان بعد از مرگش لذائذ جسمانی ندارد، یعنی انسان وقتی از دنیا رفتهش فقط با یک سری حقایق غیر جسمانی طرفه. مثلا فرض کنین لذت میبره، حالا خب لذت نه لذتی که ناشی از خوردن و آشامیدن و خوابیدن باشه، لذت های روحی، مثل اینکه انسان مثلا گاهی موقع ممکن است مثلا محبت پیدا کنه، از محبتش لذت ببره، گاهی موقع مثلا ممکن استش فرض کنین مثلا به یک جاه و مقامی برسه، از جاه و مقام نگاه میکنه لذت میبره. مثلا اینا لذت هایی هستن که منشأ حسی ندارن. یا مثلا به دیدار یک دوستی مثلا فرض کنید نائل بشه که از ارتباط روحی با او لذت میبره، نه تماشا کردن چهره است، از ارتباط روحی باش میبره لذت میبره. خب لذت جسمی داریم مسلما تو همین دنیا، گفتن انسان ها در اون دنیا لذت هایی دارن، لذت های غیر جسمی، درد هایی هم دارن، درد های غیر جسمی. مثل اینکه انسان وقتی حسرت میخوره از حسرت واقعا رنج میبره، گاهی موقع میکنه در اثر حسرت خودکشی هم میکنه. خب معلومه که درد داره دیگه، رنج داره، اما رنج غیر حسی هیچ اتفاقی در خارج نمیفته، نه آتیشی هست، نه چاقویی، نه شمشیری، نه شکنجه‌ای، ولی از درون چی میشه؟ رنج میبره. گفتن انسان ها تو اون عالم که دارن واقعا لذت دارن، واقعا درد و رنج دارن، اما لذت ها درد و رنج ها خصوصیات غیر جسمانی است و یه عده واقعا میسوزن، ولی سوختن از حسرت و غم و غصه یه واقعا خوشحال هستن، مبتهدن به لذت های عقلی به اصطلاح. بدنشون چی میشه؟ یعنی چی؟ بدن میره زیر خاک و همطور تغ و تحول پیدا میکنه، تبدیل میشه موجودات دیگه، اصلا بدن رفت توی عالم معاد. نه یه نگاه، یه نگاه دیگه این هستش که میگن معاد چی هستش؟ معاد معاد جسمانی است. معاد جسمانی که اینا میگن دو تا خصوصیت داره. یک، ما در آخرت لذت های جسمانی داریم و لذت های جسمانی مون هم به وسیله همین بدن مادی است. یه حرفی که متکلمین میگفتن، یعنی میگفتن ما بعداً دوباره بدنمون از زیر خاک در میاد، با همین بدن هم یه مجموعه از لذت های جسمانی رو به دست میاریم، یا مثلا درد های جسمانی میکشیم. مثلا باقی هست و نمیدونم رودخونه ای هست و خونه ای هست و یا نه مثلا آتشی هست و عقربی هست و ماری هست و همون چیزایی که در مورد عالم آخرت تصویر شده، ولی دیگه اصلا هیچ گونه لذت های غیر جسمانی اینها قائل نیستن. حالا چه از مثلا خوشحالی و ناراحتی و حسرت و این حرفا که تو این دنیا هم تصور میشه، چیزای بالاتر از اونها که مثلا مشاهده اسماء صفات الهی باشه این مطالب کلا اصلا اینها رو
نظریه اولی
چی؟
این نظریه
نه این مقابل نظریه اول دقیقاً دو تا نظریه کاملا مقابل هم دیگه است.
یعنی اونایی که میگن روحانیه مثلا ابن سینا و محبوب علی میگن که معاد روحانی هم قبول نمی کنه، ادامه هم داره.
خب اونا مجموعه جسمانی با هم قبول دارن، قول سوم هست.
حالا ولی جسمانی اثبات نمیتون بکنیم، از این که جسمانی اینجوری یعنی واسه خودشون حل کردن یا نه یه جور دیگه؟
حالا الان میرسیم، الان یه دو صفحه دیگه الان میرسیم.
اینجوری که نیست
چجوری که دوباره برگردیم تو دنیا؟ نه 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 نه، اینایی که میگن جسمانی فقطه اینا معمولا اینجوری فکر میکنن، یعنی اینا معتقد هستن که بدن دوباره از خاک در میاد و فقط هم لذت جسمانی داره. دست سوم کسایی هستن که میگن نه ما هم معاد جسمانی هم معاد روحانی. یعنی چی؟ اینا یعنی معتقدن ما هم لذت های روحی داریم، هم لذت های جسمی، هم لذت های ماورای حس. من واسه ملاحظه اینا که مثلا توضیح بدن اینطور آوردن در اشعارشون، گفتن من قصد دارم معاد روحانی قصد داره کن حاصل فل جسمانی. کسایی که میگن فقط معاد روحانی است، مثل اونایی که میگن فقط معاد جسمانی است، هر دو کوتاهی کردن. و جام اون بینهما جا فائزا، کسی که هر دو هم دیگه جمع کرده فائز است، به حقیقت رسیده رستگار است. و قصبات صفر کان حائزا، به گوی سبقت را همگان رو بوده. حالا حکم ها معمولا معتقد هستن که حکم های اسلامی معتقد هستن که هم مواد جسمانی داریم هم مواد چی؟ روحانی، یعنی هر دو رو با هم دیگه قبول کردن. اما حکمای غیر اسلامی خیلی هاشون مواد جسمانی رو منکر بودن. اونا همچین مواد نبوده، میگفتن این لذت های جسمانی اصلا ارزش نداره که خدا بخواد در آخرت به انسان لذت جسمی بده. ولی شما از به خاطر اینکه فکرتون خیلی کم است و کوتاه هست، همش به فکر این هستین که تو آخرت مثلا فرض کنین حور و قصور و میوه ها و درخت ها و این حرفا باشه، و الا اصلا اینا در مقابل لذت های معنوی و اون عالم قابل مقایسه نیستش. میگفتن خب مثلا گاهی هم بین مسلمان هم به ندرت میگم که تفکری دیده شده. میگفتن خب مثلا پس این همه آیات قرآن چیه که توش گفته مثلا اونجا جناتی هست و تجریم تحت الانهار هست و لحم طیر هست و فواکه هست و میگفتن اینا به خاطر این مردم عقلشون کم بوده چون نمیفهمیدن بهشون اینطور میگفتن. حرف خیلی عجیبی هم نیستش. مثلا فرض کنید مثلا که مثلا فرض کنید شما به یک مثلا بچه وقتی میخواین تشویقش بکنین، ترغیبش بکنین بره درس بخونه، بره کار بکنه، گفتن چی میگین؟ میگین مثلا فرض کنید برو مدرسه ان شاء الله مثلا فرض کنید مثلا بزرگ میشی، بعد مثلا پولدار میشی، بعد میری مثلا فرض کنید غذای خوشمزه میخری. مثلا الان اگه مثلا بهش بگین مثلا بری درس میخونی عالم میشی، که خب علم براش هیچ انگیزه ایجاد نمیکنه، که چون انگیزه ایجاد نمیکنه مجبور است این استدلال حسی که الان احساس میکنه رو بگه. بعد بعدن که بزرگ شد میگه خب مثلا حالا من رفتم دانشمند شدم ولی پولدار نشدم، بعد وقتی بزرگ شد بهش میگیم مثلا فرض این دانشی که تو داری از علم خیلی بهتره، حالا فکر بکن بعد میگم راست میگه. اینا رو گفتن خود تمام آیات قرآن و روایات اینا از این باب هستش که می‌خواستن با کودکان صحبت بکنن، چون دیگه سر و کار از کودک افتاد، زبان کودکی هم باید باشه، خلاص اینجوری صحبت کردن. و بعدم اصلا ارزش نداره که اصلا می‌خواد اون عالم اینجوری داشته باشه. بالاتر از اینها اینا میگفتن اصلا یه قدم بریم جلوتر، بعدشون میگفتن گفتن اصلا نمیشه اونجا لذت جسمانی باشه، چون حقیقت انسان تو روحشه، روح هم یک امر مجرده، روح که خودش جسم و این چیزا نداره، آمده تو این دنیا رو این بدن سوار شده، مثل مثلا راکب و مرکب، یعنی مثلا اون روح رو میگم یک سوارکاری اومده برای این اسب بدن سوار شده. خب حالا اومده این اسب بدن یه مدتی با این بدن بود و بدن رها کرد رفت، وقتی رها کرد رفت اینا به قول خودشون برهان داشتن برای اینکه دیگه هیچ وقت بر نمیگرده، چون میگفتن روح وقتی میاد سراغ بدن به بدن احتیاج داره، به خاطر احتیاجش میاد سراغ بدن، وقتی که احتیاجش رو استفادهش کرد احتیاجش برطرف شد عقلا محاله که دوباره برگرده، به قول خودشون معتقد بودن به استحاله تناسخ، یعنی میگفتن رجوع ارواح به عالم دنیا برای بار دیگر محال است. حالا چه بخواد برگرده به یک بدن دیگه که معمولا مکاتب شرقی معتقدن که میگن مثلا روح این از دنیا که میره میاد مثلا میره تو یک بچه دوباره، اونا میگن محال عقلی است. چه بخواد حتی برگرده بدن خودش، اینم چیز میگن اشکال داشتن، میگن معنی نداره این دوباره بعدا در آینده برگرده به این بدن خودش، چون این از بدن مستقل نیست، احتیاج به بدن نداره. این حرفی است که اینا میگفتن. پس دو تا نکته است، یکی اینکه اون لذت ها اصلا قابل مقایسه با لذت ها نیست، یکی دیگه اینکه روح چون جایگاهش عالم مجردات است برمیگرده اونجا و دیگه وجهی نداره که بخواد برگرده به این عالم. خود روح هم که قضاش امور عقلانی و مجرد و اینها هستش طبیعتا دیگه جایی نداره که اینجا برگرده. این یه اصلا باز یک مسئله سوم اینها داشتن، مسئله سوم این هستش که میگفتیم خب چه اشکال داره که روح بدون اینکه برگرده ولی گن تو اون عالم خودش برای خودش حوری باشد و قصوری و درختی و رودی و این حرفا. اینا میگفتن نمیشه، حور و قصور و نمیدونم لذت های حسی حتما بدن لازم داره. این دقیقا فهمید نکته مهمی تو حرفا اینا. اینا معتقد بودن که تصاویری که انسان مشاهده میکنه این تصاویر مدرکش خود روح به تنهایی نیست، اصلا روح مجرد، روحی که خودش ابعاد و اندازه نداره، امتداد کشش جسمانی نداره، نمیتونه تصویر درک بکنه مگر اینکه حتما یه صفحه نمایشی داشته باشه، خلاصه که رو اون صفحه نمایش این عکس‌ها چی بشه بیفته. به قول خودشون میگفتن ادراک تصاویر بوها مزه‌ها و امثال اینها محتاج به چیز، محتاج به جسمه. اگر که جسم باشه اینا درک میشه، اگه جسم نباشه درک نمیشه. بنابراین میگفتن تا وقتی شما بدن دارین این تصاویر میان روی مغز شما، سلولای ذهن شما، این حرفا مثلا اونجا منعکس میشن، منعکس میشن به قول خودشون روح شما چه درک میکنه. وقتی بدن رو رها کردیم دیگه قابل ادراک نیستش. بنابراین پس یا ما باید بگیم که تو اون عالم لذت حسی نیست، یعنی لذت‌های دیدنی، چشیدنی، بوییدنی، لمس کردنی نیست، یا اینکه اگر هستش باید بگیم اون چیز بدن داشته باشه. اگه بخوام بگیم بدن داشته باشه یا باید بگیم برگرده تو این دنیا که خب میگیم محاله. اگه تو این دنیا برنگرده خب بدنی وجود نداره. بنابراین پس بعد از مرگ ارواح برمیگردن به اون جایگاه اصلی خودشون، همون که تو اشعار عرفانی نه آنها میگن وطنشون، همون جایی که از اونجا آمدن که خونهشون اونجا بوده، اینجا مسافرن مثلا. وقتی برگشت اونجا هم که بدن خبری نیستش، بنابراین پس ادراکات حسی هم خبری نیست. پس دیگه انسان به محض اینکه مرد هیچ تصویری مشاهده نمی کنه، هیچ صدایی نمیشه نبود، هیچ بوی احساس نمی کنه، هیچ لامسه‌ای در کار نیست، مزه‌ای هم احساس نمی کنه. همش از اون به بعد دردها و خوشیهای غیر حسی هستش. این مثلا تو شب اول قبل خیلی بهش فشار میاد، ولی فشار قربت، احساس قربت شدید میکنه از اینکه اون چیزی که قبلا باش ارتباط داشتش جدا شدن، ولی تصویر مشاهده نمیکنه. یا خودن ملائکه شب اول قبر میان، حالا بعضی که ممکن بودن اینجا دارن، ولی اون اگه قبلا چن گفتن ملائکه مثلا میان حسرتش افزوده میشه، مثلا فرض کن نه اینکه واقعا یه گرز جسمانی باشه بیان بزنن تو سرش، مثلا نه سری در کار هست نه گرزی در کار هستش اینطور که تو بات اومده. خب اینم یه نگاه که اینا چی بودن، اینا کسی نگه بودن نعاد، فقط نعاد روحانی است. اما کسانی که چی هستن، کسانی که از حکمای اسلامی بودن، کسانی که از حکمای اسلامی بودن اینها معمولا این نظریه رو تا حدودی قبول داشتن، که ادراک امور حسی احتیاج به بدن داره، اینو پذیرفته بودن، مثل مثلا بو حدیثی اینا واسه فارابی. از طرفی تناسخ هم چه می‌دونستن؟ محال می‌دونستن. از طرفی حقانیت شریعت مقدس هم پذیرفته بودن و از طرف دیگه قبول هم نداشتن که بیان بگیم همه این چیزایی که تو قرآن و روایات اومده اینا همش چی هست؟ مجاز هستش. درسته؟ هر چی بعد از این وعده همش غیر واقعی هست. سراغ این فکر و اندیشه که چگونه میشه مسئله معاد رو درست کرد. گفتن خب ما که دوباره به این دنیا بر نمیگردیم. بدنی هم که خود روح به تنهایی نداره. پس باید یه بدنی واسه چیکار کنه؟ فرض بکنه. گفتن خب بدنش چی باشه؟ گفتن که خب بدنش کجا فرض میکنیم؟ توی آسمونا فرض میکنیم. یعنی میگیم روح وقتی از این بدن جسمانی جدا شد میره به اجسام الوی، اجسامی که توی آسمان ها هستش، به اونجا تعلق میگیره، اونها میشن چی؟ میشن بدن. یعنی چی؟ مثلا فرض کنیم اینا که طبق نظریه هیئت بدلندوسی معتقدن به افلاک، یعنی معتقدن این کره زمین که اینجا هستش دورش 7 تا کره یا 8 تا کره، کره های تو هم هستش، تا بزنیم اون فلک بزرگ، کره بزرگ که ستاره همه رو اون فلک بزرگه چسبیده بودن، مثلا فلک مثلا اولی ماه چسبید، رو بعدی خورشید، رو بعدی مثلا عطارد، بعد زهره، بعد مریخ، بعد مثلا فرض کنیم تا بزنیم اون فلک ستاره ها. این فلک ها خب خیلی بزرگ هم درسته؟ چون همه مثلا فلک بزرگی که همه ستاره ها روش جا شده، مثلا فرض کنیم مثلا فلک قمر خودش به تنهایی به کل این کره زمین محیط احاطه داره. بعد این فلک ها را هم معتقد بودن که اینجوری نیست که ماه دور زمین بچرخه، مثلا فرض کنیم معتقد بودن که یک کره ایست به هم پیوسته، یک قسمتش ماه رو چیکار دارن میخیالن اونجا، کل این کره میچرخه، کل کره که بچرخه خود از ماه هم چی میشه؟ میچرخه. یعنی فلک به اون گوی شفاف میگفتن، به اون کره شفاف میگفتن. جنسش چی هست؟ مثلا میگفتن جنسش مواد عنصری نیست، مواد اثیری است به قول خودشون، یک نوع ماده هستش غیر از ماده کره زمین، یهش میگفتن ماده اثیری. بعد بخارات و هوا و رطوبات و اینا هم که تو همه اینا چی هست؟ میگفتن شما اگر خواستی یه سجده تصور کنی بوی بفهمی بدن میخواد، بعدن که حتما لازم است اینجوری باشه که مثلا به قول من چشمش تو ابرو دهن میگفتن این میره تو آسمون، یه تیکه از بخاراتی که تو آسمون هست مثلا میشه بدن زید، یه بخار مانندی از بدن زید، یه جای دیگه مثلا تو آسمون یه ماده اثیری پیدا میشه مثلا این بدن امر، یه تیکه دیگه مثلا بدن چی بس خالق هم در حقیقت میونجا خداوند به اراده خودش یه تیکه از اون مواد آسمانی رو اختصاص به این میده. ممکن هم مثلا خیلی کوچیک هم باشه، مثلا ممکن فرض کنیم مثلا یک مثلا بخار مثلا فرض کنیم مثلا 5 سانتی در 5 سانتی بخار باشه، بیشتر از اینم لازم نداره، همین مقدار کافی است برای اینکه بتونه چیکار کنه صور جسمانی روش منقش بشه. چون ما یه تخته‌ای می‌خواستیم که این تصاویر روش چی بشه بیفته. حتی حالا مثلا خیلی از زمان چیز میاد، حرف چیز نیستش، حرف خیلی عامیانه نیست، ولی به زبونش همینا یک جسمی فرض می‌گردن که روی این جسم چی بشه این تصاویر ادراکات منقش بشن. طبیعتا میگفتن اشکال نداره، این ارواح میرن بالا، هر کدومشون در یک از افلاک یه بدنی برای خودشون انتخاب میکنن، یا خداوند میشه یک بدنی میده به وسیله اون بدن تصاویر رو درک میکنن. خب این حرف خیلی خوبی بود. چرا؟ چون از طرفی وعده هایی که تو شریعت آمده بود همش درست میشد، میگفتن اونجا مثلا شما حوری میبینید، قصوری، درختی، دودی، همه اینا درست میشن. یعنی این به واسطه این جسمی که داره تصاویر مختلف اونجا در نفسش منعکس میشه و واقعا یه باقی میبینه و یه خونه میبینه و رودخونه میبینه و خود نامش درست میشه، این مشکلش حل میشه. از طرفی تناسخ هم که پیش نمیاد، لازم نیست اون روح دوباره برگرده به این بدن سابق یا به عالم دنیا. بعد این کره ها و افلاک و اینا هم یه جسمی میدونستن از این جسم دنیایی شریفتر، یه جسمی که از این جسم دنیایی چیه هست لطیفتره، انگار لازمش این نبود که روح دوباره تنزل بکنه، روح صعود کرده بود با اونا چی میشد؟ متصل میشون. همه مشکلات این داری چی میشه؟ حل میشه از دید اینا. یه مشکلی هم که کلن داشتن این است که حکم های منشای معتقدن که تعداد نفوس انسانی نامتناهی هست، اصلا اعتقاد داشتن که تعداد نفس های انسانی نه اول داره نه آخر، خدا از اول داشته انسان خلق میکرد تا اول هم انسان خلق میکرد تمام هم نمیشه. حالا خودش یه حرفی که از حکم های امروزی قبول ندارن، ولی اینا یه استدلالی داشتن بخیر اینشون مجرد هستن حتما باید تعدادشون نامتناهی باشه. و بعد از طرفی می‌دیدن که خب بدن‌هایی که تو دنیا هستن عالم کره زمین محدوده، بالاخره دیگه می‌گفتن که اینجا اگه بخواد همه برگردن از همین بدن زمینی استفاده کنن بدن هم کم میاد. بنابراین چی میشه؟ بنابراین اگه بگیم مثلا بدن‌های آسمانی متصل میشن، اونجا چون خیلی بزرگ هستش هستش مشکلی پیش نمیاد، مشکل محدودیت بدن ها هم چی میشد حل میشد. به هر حال اینم خب یه نظری است در باب معاد که خصوصیات عالم جسم و هم مثلا داره، لذت های عقلی هم که چی هست داره.
اینم که اصلا هر کدومش توی زمین یه بدن داشتن دیگه، بخوام بیان کنم بدن خودشون برمیاد.
خب توی بدن های زمین چون تبدل و تبدل تبدل پیدا میشه اشکالی نداره، چون دائما مثلا بدن مثلا من و شما خاک میشه بعد از این بدن جدید ساخته میشه، اما بخوام در قیامت همشون در آن واحد بدن بالفعل داشته باشن نمیشه که. در دنیا تو در طول زمان است نامتناهی بدن از این خاک زمین چه ساخته بشه.
من میگم برگشتشون لازم نیست
همه چون در آن واحد باید بالفعل مثلا نحوه جاودانه باشن، اون وقت مشکل پیش میاد.
خب
خواب و چه سری کسی خواب و خواب و که بدن داره دیگه مثلا هم آدمی که بدن داره خب نه دیگه اول بحث دیگه شیخ و رئیس سازمان حکمای مشایخ میگن شما وقتی هم که خواب میبینید مدرک همیشه روحه. اینا قبول داشتن که شما بیدارم که اصلا روحتون درک میکنه، خواهدتون رو درک میکنه، اما روح آلت لازم داره، وسیله لازم داره، وسیلهش چی هست؟ این بدن انسانی است. حالا چه تو بیداری چه تو خواب میگن بالاخره باید یه تخته باشه، یه صفحه نمایش باشه که این عکس ها بهش بیفته. حالا روح خودش قابل تصویر پذیری نیست، روح نمیتونه عکس درک بکنه.
فقط به خاطر ادراک
جزئیات احتیاج به آلت جزئی نه، ادراک محسوسات، چون جزئی گاهی جزئی عقلانی نیست، مثلا حضرت جبرئیل هم جزئی هستند دیگه، ولی جزئی مجرد، جزئی مجرد اشکال نداره، ولی امور حسی دوست جزئیات حسی تا که ابعاد دارن و اندازه دارن و رنگ دارن اینا متقابلن حتما چی میخواد؟ جسم میخواد.
این معنیش نیست که باید از حواس ظاهرا باشین ارتباط برقرار کنید.
نه این الزاما اینطوری نیستش، یعنی اینو میفهمیدن که موقع انسان حس باطن داره، خودش تو ذهن قوه متخیله داره، مفکره داره، مثلا اقسام ساخته بودن، خودش میشه تو نفس خودش صور خلق میکنه.
آفرین. درست انسان مادی
نیست. حالا شما ذهن به کجا میخواین اشاره کنم بکنم ذهن؟ ولی بالاخره میگن اون تصویری که شما تو ذهنتون میسازین، این تصویر حتما روی یک ماده منطبع میشه به خودشون، چاپ میشه به اصطلاح امروزی. درسته؟ اگر هیچ ماده ای نباشه تصویر قابل ساختن نیست. خب حالا حس مشترک یک مرحله ایست، حس مشترک نمیدونم کلامش هم میگم حالا توضیح بدم. اینا میگفتن ما حواس پنجگانه داریم، درسته؟ مثلا باصره سامعه این حرفا، میگفتن این حواس پنجگانه هر کدوم واسه خودش یه آدمی ان، انگار یه جداگونه کار میکنن، مثلا ما یک مدیری هستیم بالا نشستیم، حواس پنجگانه هم 5 تا آدم هستن، اینا جدا جدا هر کدوم کارا خودشون انجام میدن، از ما کاملا جدا بود اینا. بعد میگفتن که این حواس پنجگانه حتما باید یه نفری داشته باشن که هر 5 تا اینا اطلاعاتی رو بدن به اون یه نفر، بعد ما از طریق اون یه نفر اطلاعاتو بگیریم. به قول خودشون میگفتن 5 تا رودخونه شون هاشون توی حوض. شاهدشون چی بود؟ شاهدشون این بودش که میگفتن ما خیلی از مواقع بین حس باصرمون با حس سامعمون با لامسمون مقایسه میکنیم، مثلا میگیم اینی که زرد است عسل است، درسته؟ اینی که مثلا نرم است آب است. خب یک قسمت قضیه مال مثلا قوه لامسه است، یکیش مال باصره است، یکیش مال ذائقه است. وقتی قرار باشه این 5 تا 5 تا جدا جدا باشن، هیچ قسمت مشترکی نداشته باشه، مقایسه بین اینا شدنی نیست، چون اون که داره مقایسه میکنه هر دو داشته باشه دیگه. بگم پس باید تو نفس ما یک مخزنی باشه، یک منبعی باشه که این حس مشترک که همه حواس پنجگانه اطلاعات رو به اونجا منتقل کنن، اون همه رو با هم دیگه داشته باشه، بتونه بین اینا چیکار کنه؟ مقایسه بکنه. حس مشترک هم باید ماهاش کاری نداریم، حس مشترک هم همینطوری در دیده اینا، ولی اصل کاریش این هستش که خودمون 5 تایی که مدرک هستن، قوای مدرکه، اونا باید حتما اموره چی باشن؟ جسمانی باشن. اگر جسمی در کار نباشه اون حواس پنجگانه نمیتونن درک بکنن، درسته؟ بعد به تبعش حس مشترک باید جسمانی باشه، اما نفس رو یعنی من ماها رو، اون من اصلی ما رو یه چیزی میدونستن ورای جسم، میگن اون بیرون از اینا، اون فقط چی میکنه؟ نظر میکنه در اینها، تأمل میکنه، مدیریت میکنه، ولی خود اون مدرک ها اونا چی هستن؟ اون مثل آلات و ابزارها هستن، این که اسمشون باشن آلت باید مثل ابزار جدا از ما یه دونه ابزارها هستن، ما به وسیله این ابزارها چی میکنیم؟ کارمون انجام میدیم. خب وقتی مردیم ابزارها از دست رفت دیگه، آدم بدون ابزار هم کار نمیتونه بکنه، مثل نجاری که ابزار داشت بگیرن، آهنگری که ابزار داشت ازش بگیرن دیگه، توانایی انجام اون کاری که قبلا داشت رو نداره. نه یکی از اشکاله که بعدا مرحوم ملا صدر بنا کردن اینه که شما اگه میگین نامتنهایی که نامتنهایی هست که اون افلاک بزرگ بشه فایده نداره
که بازم برای آسمان ها که بازم عالم ماده میدونستن بازم
نه دیگه اینا آسمان ها رو جسم اصیل هم کردن جسم اصیلی میدونستن واسطه بین ماده و چیز آقا اینا خیلی هست که اینا راحت هم رد نشین مثلا اینا شواهد و قرائن دارم مثلا ما تو روایت اونم شبیه این حرفا رو مثلا داریم مثلا تو بعض روایات مثلا حالا من این عددش یادم نیست مثلا که مثلا در هر 7 متری از زمین مثلا حتما یه نفر دفن می‌شدن مثلا فرضاً خب مثلا این روایت اگه درست باشه خب یعنی چی یعنی مثلا تعداد نفوس ناطقه یعنی مثلا انسان‌ها اینقدر زیاد بوده که مثلا تو کل زمین هر 7 متری یه دونه مثلا قبر مثلا فرضاً یا مثلا شبیه این حرفا مثلا خدا مثلا از تو آدم که خلق کرد قبلش هم یه آدم دیگه بود بعد قبلش آدم دیگه قبلش آدم دیگه بعد اصلا نه مثلا تو نمیدونم چی یارو تعبیر کنم مثلا تو هر وقت میشینم به گوش قبلش بود میگم مثلا یه آدم دیگه بود مثلا فرض کن اون یعنی مثلا پس این نسل انسان‌ها مثلا ما از نسلی از آدمی هستیم ولی قبلش مثلا هزاران تا آدمای دیگه مثلا چی قبلا بودن خب مثلا اینا با این دید طبیعتا نمیدونن واسه این دنیا آخرام قائل بشن دیگه اینا عالم ماده رو ازلی و ابدی میدونستان اینا بودن عالم ماده اول نه آخرام ندادن از ازل بود و از اول هم آدم ها بودن تو اول هم هست و تو اول هم آدم ها جهت هستن مثلا فرض کن یا مثلا فرض کن اینا خب بحث داریم مثلا توی روایاتمون و بحث آسمان ها رو زیاد داریم آسمان های هفتگانه به خصوص اینا وقتی که مسئله هیئت بطلمیوس اومد تو جهان اسلام و نگاه مثلا افلاک اومد خیلی زود این افلاک سبعه رو تطبیق کردن در آسمان های هفتگانه بعد میگفتن خب تمام مثلا فرض این روایاتی که اومده که از این آسمان های هفتگانه این زن رسول خدا در معراج عبور کردن بودن هر کاری آسمان هفتگانه کرد این فلک هاست دیگه درسته از خدا این فلک ها عبور کردن خب بعد تو روایت داره که از این آسمان هفتگانه که رد میشه میرسه به خدا مثلا فرق کن یا روح مثلا از این آسمان ها رد میشه مثل به خدا گفتن پس باید حتما این آسمان ها یک نوع تجردی داشته باشه برزخ بین ما و خدا باشه مثلا اینها رو چی میدونستن اینا رو موافق عالم ماده میدونستن جسم میشن جسم عنصری نمیدونستن و اینا نگه این شوال و قران که اونا هم دیگه جمع میشه بعد سبب میشه که خب ذهن آدم خیلی زود اینا رو میپذیره و بعد تا سالیان سالم دیگه این عقیده بوده دیگه درسته حرفاش بدی هم نیست شوخی گذاشته
خب اون چه درسته روح که بدون جسم نمیتونه بوده بکن حالا جسم مثالی واسه جسم اکسیری بشه روح بدون جسم که نمیتونه بوده
خب حالا الان میرسیم یه چند لحظه صبر بکنیم هم به این بحث میرسیم حالا جسم اصیلی نه اینا جسم مثالی نمیدونستن جسم اونا عالم مثال قبول نداشتن عالم مثال عالم که در طول و عرض این عالم نیست درسته؟ یعنی از اینجا قابل دسترسی نیست به تعبیر از دید حالا حکما ولی خب اینا در طول و عرض این عالم هن یعنی با این عالم نسبت دارن شمال اینجا جنوب اینجا چی؟ آه از این جهت که میگم بر رقیق تر است شبیه عالم مثال بود ولی عالم مستقلی نبود برای خودش عالم جسمانی یا به قول اینا قائمان به نفسه هیچ که روپا خودش بایسته جدای از این عالم ماده نبود گوشه های این عالم چه بود؟ خب حالا ببین اینا باز چیز داره خیلی انقل تو قل داره بعضیش مثلا علم خدا به جزئیات ممکن هم نشه یا شیخ الرئیس و فارابینا اصلا میگفتن خدا علم جزئیات نداره درسته به خاطر اینا تکفیرشون میکردن دیگه ولی اونا معتقدن علم جزئیات کمال نیستش حالا خدا نداره داشت چیزی کم نمیشه ولی که برفرض هم بخوام بگم داشته باشه راه حل داشت یعنی مثلا راه حلش این بودش که اصلا بگم همونطور که بعد روح ما به وسیله این بدن جزئیات این کار میکنه خدا مثلا انگار روح کل عالم است جان عالم دیگه کل این عالم مثلا از دید اینا میشه که مثلا یه بدن مثلا فرض کنه یه نظریه پردازی کرده بودن دیگه ببین به این حرفا خیلی بدیشنم نگاه نکنید یعنی مثلا خیلی غلط نیست بعضی چیزاش درسته ولی باید نه اصلاح بشه بازسازی بشه تکمیل بشه مثلا فرض کنه
سال اول که میگرسن میگفتن که انگاه لذت جسمانی انگاه حس و حضیر سال وارد این
که چی؟
لذت جسمانی اصلا عرضش نداره که لذت مستان از درستان درستان لذت جسمانی
خب من این درسته عرضش نداره این لذتی به مقایسه عرضش نداره راست ولی دو تا نکته هست یکی اینکه اولا که عرضش نداره دل نیست که تیم نباشه شاید بعد از نفوس بیشتر از این لیاقت نداشته باشن که خدا لذت بیشتر از اینا بهشون بده درسته تو خیلی از اشکی نسبت اون بالای ارزش نداره، خب تو آخرت ممکنه اونا هم ثانی هم اینا اگر قرار بودش که اون نظر جسمانی داشته باشه روحانی نداشته باشه خب میگفتیم چی داره، ولی اگه جمع بین هر دو بشه که مسلما بهتره، که یعنی اگه نفس یه سعی پیدا بکنه که هم لذات جسمانی داشته هم لذات موافق جسمانی، خب این مسلما کمال ظاهره دیگه، درسته؟ یعنی اینجوری نیست که حتما یا این باشه یا اون، که بعد میگیم خب بین این دوتا خب اون بهتره دیگه، مثلا فرض کنیم میتونه هر دوش با هم دیگه باشه، حالا میرسیم بعدا خارجان هم همینطوری. به هر حال اینا نگاهشون به عالم چه اینطوری بود، الان هم مثلا توی علوم غریبه و نمیدونم مثلا اینا که با جنس سر و کار دارن و با روح سر و کار دارن و همه این حرفا، اینا هم یه نگاه چیز به آسمونا دارن. اتفاقا توی عرفا مثلا بعدا هم یه حرف هست که مثلا وقتی یه نوع مکاشفات خواستن میگن از افلاک عبور کردیم، مثلا شبیه این تو روایات ما هم مکرر هست که این آسمان های جسمانی خودش یک نوع وساطتی بین این کره خاکی با اون عوالم بالا داره، ولی حالا چه نوع وساطتی داره این هم چیز خیلی دیگه مثلا ماها روشن و مشخص حقیقتش نیست دیگه، درسته؟ تو بحث معالم خیلی مربوط نیست، این از خصوصات هم داره، ولی این حرف هایی که در بیان میدنن خیلی باور کردنی نیست که میگن مثلا یک کهکشانی هست و مثلا همه چیز معلق هم و مثلا ما داریم دور خورشید میشه اصلا خورشید داره به جایی میره، این هم میخون برهانی نیستش، این هم مثلا حرفای بطلم نیست و نظری پردازی هست، همین رصدایی که نام کنم به شکلهای دیگه هم قابل توجیه کردن و قابل تفسیر کردن هست، هر حال خیلی وضعیت مشخص نه وضعیت علمی هست. خب این اون مقام جمال جمعی است که شده تو هم کتاب میرسیم جلو تو هم جلد 6 که اونا اینطور نیستش که این جسم براشون محدودیت ایجاد بکنه، مثل زمان حیاتشون دیگه، درسته؟ در اینه که جسم دارن، جسمشون هم محدوده، اما نفسشون تو عالم خودش داره سیر خودشون میکنه، لذت های جسمانی هم در جای خودش هست، اون لذت های موافق جسمانی هم در جای خودش هست، یعنی نفس هم تو سیر پیدا کنه هر دور با هم دیگه داره، منافاتی هم نداره دیگه، مشکل هم پیش نداره. حالا این هم یک نظری هست که این نظریه بالاخره تلقیه بین مبانی فلسفی یونانی با مطالبی که در شرایع الهی آمده، در ادیان الهی چه آمده، این هم یه نظر. یک نظریه دیگه هستش که متکلمین دارن. متکلمین چی میگفتن؟ متکلمین جوابای مختلفی داشتن. یه جوابشون این بودش که میگفتن که انسان ها وقتی از دنیا میرن اولا نفوسشون نامتناهی نیست، نفوسشون متناهیه. حالا چند تا هست خیلی زیاده، متکلمین بله میگفتن نفوس خیلی زیاده اما نامتناهی نیستن. انسان وقتی از دنیا میرن بعدش میگفتن یک جزء اصلی دارن، یک ذره اصلی دارن انسان، اون ذره اصلی اصل کاری این آدمه، اون ریزه کاری هاشو نمیدونم چیزهایی که تو بدنش هست اینا مهم نیست، چون اینا بعدن هم معتقد بودن که یعنی معتقد بودن و بعدن هستن که انسان ها همه شون موجودات خیلی ریز ریزی بودن، حالا مثلا به قول خودشون موقع هم گفتن به قدر مثلا فرض یه سر سوزن، حالا مثلا با این علوم جدید میگم قضیه اتم مثلا فرض کنید نه اتم اتم کوچیک‌تر اینا، حالا مثلا فرض کنید که سلول بنیادی اینا رو همه رو خدا اول همین قضیه خلقشون کرد، بعد یه بساط بزرگی پهنشون کرد، حالا ببین اینا همش حرف داره به دید نخندین، نه اینا چیز داره حرفای عالمانه است، جهتی که حرف عالمانه است که ممکن اشتباه باشه، درسته؟ پیش زمینه هایی داره، شواهدی داره، قرائنی داره، گفتن تو عالم زر، که عالم زر یعنی عالم موجودات ریز، اونجا خدا همه اینا رو خلق کرد و با اینا صحبت کرد و این حرفا ریز و درشت هم مفهوم نسبی است، مثلا خیلی اینم با سیس عجاقه این نظرم ما الان همون خیلی ریزیم نسبت مثلا به کرات آسمانی، درسته؟ از این ذرات هم ریزن مثلا وقتی میگن خیلی ریز بودن خیلی نگه مثلا خیلی ریز بودن نسبت به الان ما ریز بودن، نسبت به خوش همه خیلی بزرگ هم بودن همه قد و بالایی داشتن برای خودشون، نسبت به الان ریز بودن، خدا اینا رو خلق کرد و با اینا صحبت کرد و بعد خودش رو به اینا نشون داد و از اینا اعتراف گرفت و تو عالم الست گفت الست ربکم، گفتن بلا و اعتراف کردن، بعد خدا همه این ذرات رو فشردهشون کرده، جمعشون کرده، همه رو گذاشته در صلب حضرت آدم، حضرت آدم نزول کردن به زمین. خب این نگاهش اصل کاری هر آدمی همون یک اتم است یا یک سلول است یا هر چیز، اینا در سال به حتی آدم بودن و ابن ان ابن هم دور منتقل شدن، منتقل شدن به اصلاب آبا و ارهام امهات، و تا وقتی که موقع مثلا به دنیا آدم هر کسی که مقدر باشه، موقعش که مقدر میشه اون شخصی میشه اون وجود ذریش منتقل میشه به رحم یک مادری، و بعد یک سری اجزای زائد بشتن میشه، اجزای فضلیه یا فضلیه که اینا اضافه لمیمه میشه، لمیمه میشه یک بچه مثلا 3-4 کیلویی مثلا به دنیا میاد، بعد هم در طول زندگی هم داری اجزا زائد بهش ملحق میشه، میشه یک بدن کاملی، ولی اصل کاری کنم هم یه ذره است. یعنی اگه گفتن آقای الف کی هستش، آقای الف الف نمیشه بگیم، میگم اون یه ذره است، بقیهش باشه و نباشه تأثیری چیه نداره. درست این شبیه نظریات دانشمندان امروز هم هست که میگن مثلا سلولای بدن همش تغییر میکنه، مثلا بقیه بعد از سلولای مغز مثلا اونا دیگه مثلا از وقتی دنیا داخل میمیریم اصلا مثلا تغییر فرض کنن چیه نمیکنه. اجزا فضلی یا فضلی حالا 7 سال یه بار، 10 سال یه بار، 20 سال یه بار هم تو در حال تبدیل و تغییره، ولی اون اصل کاری هست. وقتی هم که میمیریم کل این بدن خب متلاشی میشه، اما اون قسمت اصل کاری سرجاش میمونه. اون قسمت اصل کاری خصوصیتی هم داره، جذب هیچ بدنی هم نمیشه، جذب به هیچ مثلا گیاهی هم نمیشه. حالا مثلا ممکنه بره مثلا توی آوندهای گیاه هم حرکت بکنه، مثلا بره سر یه برگ مثلا یه موقع اگر این برگ رو بعدن مثلا یه گوسفند می‌خوره جزء بدن گوسفنده نمیشه. خلاصه اینا تصریح دارن ها، حتی این هم که خصوصیتی آنها میگن که این از روایات دست آورده، این از روایات دست آورده. یه دونه روایت داریم که توی اون روایت داره که حضرت میپرسه مثلا بدن که چیز میشه از بین میره چی میشه، حضرت میگن بدن از بین میره اون تینت اصلیش به صورت گرد مستدیرتن در قبر میمونه، هیچ وقت هم خراب نمیشه و فساد پذیر نیستش. مثلا لذا تأثیری که ممکن است یک مؤمنی مثلا از دنیا بره اون جزء اصلیش بارها در طول تاریخ مثلا بره در حاضنه مثلا موجودات مختلف و دوره در ضمن مثلا فضولاتش این شخص از بدنش خارج بشه باز داره بچرخه بچرخه، بارها ممکن اصلا که اتفاقاتی بشه بیفته، ولی این وقت جذب بدن کسی چیه نمیشه. موقع زنده شدن اون جزء اصلی خدا میاره، باز یه سری اجزای فضلیه بهش اضافه میکنن، یه سری خاکش میچسبن دوره جنازه درست میشه، لازم نیست که ذرات فراگنده همش برگرده. اینا گویا اصلیه درسته، یک تبیین یه نظریه
درست
رفتیم
توی
وقت هستی
تو قبر
میمونه اونی که آره دیگه دارن تب قافل قدره مستدیرتن لا تبلا اگه
با خود همین روایت هم مناقض نیست
خب حالا اون روایت هم نمیخواد که تا قیامت باقی مونه، یعنی میخواد که موقعی که همه میپوسه این یکی اون تو سالم میمونه،
برای این که بعدم منتقل
بشه، برای این منتقل بشه مثلا فرض کنیم مسلمان شده نیست چون قبر رو یک کچی بکن و هیده دیگه نمیشه که جا به جا نشد، جا به جای تذیر هست، ولی مثلا تغییر شیمیایی پیدا نمیکنه مثلا فرض کنیم. این هم خب یه نظر بعد یه دیگه گفتن اصلا خدا همه این آدم رو از بین میبره، باید به اعاده معدوم شدن، گفتن خدا من موجودات از بین میبره معدوم میکنه، یه موقعی اون چیزی که معدوم شدن دوباره از نوع اعاده میکنه میسازه. چه اعاده معدوم دو تا معنی داره، یه معنیش نستش که یعنی اونی که از بین رفته بود و شکلش دوباره بسازیم این که خوب شدنیست، یکی اینکه که اینش رو بسازیم اینش خوب شدنی چیه نیست، چون وقتی زمان گذشتهش دیگه دومی این اولی نیست که لااقل در زمان با هم دیگه هستن فرق بکنه، ولی این خب بعضی مدت خیلی زیادی از بحث خیلی جنجالی بوده در مباحث عقلی که متکلمین معتقد بودن اعاده معدوم به عینهی درست است، حکما هم گفتن نه اعاده معدوم به عینهی درست نیست، اونا هم گفتن شما که میگین اعاده معدوم به عینهی درست نیست کافر هستین چون معاد رو قبول ندارین، اونا هم گفتن ما کافر هستیم که میگیم معاد درست میکنه، ولی که از عواملی که حکما رو تکفیر میکردن انکار اعاده معدوم به عینهی بوده که دیگه شیخ قریش اونا گفتن بابا این به عینهی تا معنی داره، اگه میخوان بگیم عین عینش حتی از جهت زمان خود محال عقلی است بدیهی اصلا نمیشه، اگه میخوان بگین این شبیهش هست خب اشکال نداره دعوا حل شده دیگه الحمدلله. ولی یه موقعی بحث خیلی جنجالی خیلی داغی بود به هر حال بگم اینم یه نظر من
کارو خوب بکنم یه جوری داشت
نه بودم ما کارو خوب بکنم یکی دیگه بودم کجا نمیرسیم بحث جلسه بحجه اصلا یه داره که سر کنم روی بحث بحثی من رو عرض کنم باز بحجه نداره این شبه رو که این حرفه که ما دیکنه می بکنم برای چی بود بنده با شبه آکل و معکول مواجه بودم، شبه آکل و معکول که اصلش چی بود نمیده که می گفتن اگر یه کسی مثلا بدنش متلاشی بشه بعد ذرات بدن اون یکی دیگه بخوره بعد بعدن که میخوان حشر بشن چند تا مشکل پیش میاد. مشکل اول نستش که به قول اینا میگفتن خداوند اگر بخواد این ذره‌ای که قبلا تو بدن این بوده بعدا تو بدن اینه اگر بخواد هر دو رو زنده بکنه خب نمیشه درسته، چون یه جزء مشترک دارن این جزء مشترک توشون قاطی میشه، این که خب نشدنش. اگه بخواد اینجور تو یکیشون فقط باشه یه مشکلی هست که ترجیح و لامرجح میشه. اگه تو اون باشه اون یه روایتی که من گفتم اگه تو یه تیکه من ترکم بس مثلا فرض کن اگر که بخواد مثلا تازه تو یکیشون هم باشه تو اون یکی که هستش اگه بخواد اینا پاداشش بدن مثلا فرض کنیم خب ممکنه اون یکی مستحق عذاب باشه یه بدنی که کار بد کرده بعد بهش ثواب دادن این که خوب نیستش. اگه بخواد مثلا فرض کنیم عذابش بکنن بخواد اینکه قبلا مال اون بوده خب این بنده خدایی گرم اینکه بدنش چه گناهی کرده که چون این تیکه قبلا مال یکی دیگه بوده این عذاب شده مثلا فرض کنیم این هم باز باره مثلا یه مشکلشون بوده این مشکلات سبب شده که اینا چه کار کنن اینا بیان بگن اصلا اجزای اصلیه داریم مرده که میمیره تمام اجزای بدنش زنده نمیشه اون اجزای اصلی اجزای اصلی هم قاطی شدنی نیستش دیگه به اصطلاح تشخص افراد رو به اجزای اصلیه دونستن اجزای اصلی هم هیچ‌وقت تبدیل و تبدل پذیر نیست. این هم خب مثلا یه راه حل دیگه متکلم نمیشه. حالا ما حل مسئله چی هستش؟ اینو می‌فهمن که حل مسئله این هستش که اولا نفس انسان اصلا در دیدن و شنیدن و بوییدن و امثال اینها محتاج به بدنی که جدای از خودش باشد نیست. اینو دقیق بفهمن یعنی این نفس انسان خودش برای خودش سمع داره، بصر داره، ذوق داره، لمس داره. اینطوری که مشایان معتقد بودن که نفس یه روح باید اینا ابزار و آلاتش هستن یعنی اصلا غلطه. تو فلسفه ملاقات اثبات کردن که این ابزار آلاتی کنون ابزارات اینا عین نفسن اصلا با نفسی هستن متحدن نه که بیرون از ما هستن. ما با سامعمون کاملا متحدیم. سامع ما توی ما هستش یعنی در حیطه نفس ماست. اینا شئون خود نفس هستن. به قاعده در مرحوم ملا صدرا قاعده معروف به اسم نفس و فی وحدتها ها کل القوا نفس در اینی که یه چیز است و یکی بودنش و بساطتش هم از دست نمیده در این حال همه قوا هم هست با همه قوا چی هستن؟ اتحاد دارن. این قوایی که انسان داره ابزارها آلاتی کنن ابزار آلات نمیستن اینا ابزار آلات نیستن بلکه با نفس چیان؟ یکی هست. بنابراین نگاه انسان برای دیدن و شنیدن و چشیدن محتاج به آلت اصلا نیست. یعنی آلتی که ابزار باشه جدای از ما باشه. خود نفس به تنهایی میتواند ببیند بچشد نمیدونم لمس کند ذوق بکند همه این خصوصیات میتونه تنهایی چه داشته باشه. یه بحثیست که مرحوم ملا صدرا استدلال کردن و اثبات کردن و بلالشون هم تقریبا همه پذیرفتن. چیه؟ حالا نه بس خامل بیداری هستن ما معتقدن تو بیداری هم که شما میبینید اونی که واقعا میبینه کی هستش؟ خود نفسه. میگن خب این چشم چی کار هست؟ میگن چشم اصلا کاری نیستش. درسته؟ درسته چشم یک زمینه سازیست برای این که نفس چیکار کنه نفس ببیند. چشم نمیبینه قوه بینایی هم که میبینه جدا از نفس نیست. بو علی هم همین رو گفت. بو علی هم نمیگفتش که چشم میبینه. بو علی هم گفت قوه بینایی میبینه. ولی قوه بینایی را چی میدونستش؟ یک امری میدونست جدا از نفس. اینا میگن نه قوه بینایی تو خود نفسه و اصلا مال خود نفس هسته. این ابزار و آلات اگه باشن این ابزار و آلات زمینه سازن برای اینکه انسان ببینه. انسان ما بدون اینا هم چیه؟ میبینه. لذا مثلا فرض کنید تو خوابم میبینه بعد از مرگم میبینه. درسته انسان وقتی که میبینه حتما یه جسمی رو تصور میکنه ولی لازم نیست که بدن داشته باشه. میتواند هیچ بدنی نداشته باشه و ببینه. درسته؟ بعد از علامه ما
خوش درمونم نیست میگه
حالا دیگه حالا دیگه مثلا اینا که دیگه حالا شیخ و رئیس اینا هم اینا قبول داشتن کرامات و مکاشفات و مثلا اینا که شخصی پشت سرشو میبینه اون برای عالم میبینه ولی میگفتن شما که پشت سرتو میبینی به برکت همین بدنی که داری صحبت اینه که اگه این بدن رو کلا رها کردیم مثلا یعنی روح من ارتباطش با بدن کلا قطع شد درسته بازم میتونم ببینم میگن یعنی بله میتونیم ببینیم درسته میگیم خب چجوری میتونیم ببینیم یعنی این بدن مادی که جدا شدیم که اینا میگن چیه؟ میگن درست هم برنامات جدا شدیم اما اونی که درش صبر جسمانی منتقش میشه منقش میشه فقط بدن جسمانی مادی نیست. ما یه عالمی داریم اسم عالم مثال. عالم مثال برای خوش پر از اجسام هست و این عالمی است کاملا مستقل از اینجا. انسان از اینجا که ربطش قطع شد در عالم مثال قطع نمیشه و خود نفس ما هم یه مرتبه عالم مثال داره جدا از اون عالم مثال بزرگ. به برکت مرتبه مثالش میتواند ببیند بشنود بو کند لمس کند بچشد همه خصوصیات پنجگانه تو اون عالم داره. یعنی با اثبات کردن عالم مثال و با اثبات کردن قاعده ان نفس و فی وحدت ها کل القوا اینا اثبات کردن که انسان بعد از مرگ هم میتونه همه خصوصیات رو داشته باشه و هیچ مشکلی هم چیز نداره، گرچه ارتباطش با این عالم مادی به طور کلی قطع شده باشه.
قوه بینه یا قوه شنوایی رو میگیم شعر نفسی یا همین عضلات جسمانی مثلا؟
نه نه نه، اون قوه رو میگیم.
اینا دیگه شونه
نفس، نه اینا شونه نفس نیست، نه اینا کاملا از نفس جدا میشن و نفس اینا رها میکنه. گرچه به یه اصطلاحی میگن بدن کلا با نفس متحد است، ولی اونی که تو بحث قوه میگن که قوه با نفس میتونه اصلا اتحاد دارن و شأن نفس هستن، اون اصل قوه است، نه چیز، نه این
اتحاد بدن،
نه این بدن. این بدن کلا رها هم بشه، چون عالم مثال سر جای خودش هستش و عالم مثال هیچ احتیاجی به این عالم ماده نداره، کاملا یه عالم مستقل نیست. نفس هم تو درون خودش همه این خصوصیات عالم مثال رو داره، میتواند ببیند و بچشه و همه کارها رو چیکار کنه انجام بده. اینا میگم با کشف کردن این مسائل مشکل مسئله معاد حل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه شرایع الهی فرموده بودن انسان بعد از مرگ با اجسام سر و کار داره، خوب سر و کار داره. چون میگه تو عالم مثال، عالم مثال هم یه عالمی است بین این عالم ماده و عالم چیز عقول، یه مقدار از این عالم ماده بالاتر است. در عین اینکه همه خصوصیات اجسام ده هستش، تناسب هم لازم نمیاد، برگشت به دنیا هم لازم نمیاد، رفتن تو بخارها و دخانهای آسمانی هم لازم نمیاد، به کرات آسمانی هم ربطی نداره. انسان کلا ربطش با این عالم دنیا قطع میشه، میره توی عالم جدید، ولی تو اون عالم همه خصوصیات سر جای خودش هست. این ادعایی که اینا دارن میگن
یه سن خبرت ما داره با تفاهم حرف میزنن.
چرا؟
نفر یه آمانت که میدی که ما از ما از گلا خریدیم و از این دار رو خریدیم، یا بعد با آمانت که میدی یه توافاکون کلتون رو میگیریم مثلا. یعنی از این دار میگیم که توافاکون معنی دقیقش میگیم، از این دار میگیم مثلا اینجا قرآن با تفاهم حرف داره، این تین لازه، این نطفه شما نیستی.
حالا من هم مولا سر بگه اینا رو جواب دارم.
مثلا میگه شما اصلا از قبراتون میگن بیرون، یا میگه که کم قصور اون چیزه که زمین ازاتون کم میکنن رو میدونید. اون زمین چی از ما کم میکنن؟ میگه اصلا کم میکنن زمین که
قرآن کم. خب حالا اصلا این شبه مختلف، یه شبه این هست شما بحثانه انسان شناسی قرآنه، که بالاخره انسان از دید قرآن این بدن هست یا اون روح هست. معلوم اون اصلا یه نظریه دارن قرآن اشارتن گذشت، ولی خب نظریه پیچیده است. ایشون معتقدن نظریه جسمانیت و حدوث روحانیت و بقا، یعنی ایشون واقعا معتقد هستن که ما واقعا از گل درست شده، همین گله تکامل پیدا میکنه میشه نفس مجرد. نگاهش
مگه این گله اگه قوه ما نبوده، اگه من چون من گفتم مگه کل دی وحدت ها کل قوا، خب هم با هم وحدتش کل قوا.
نه این دو تا مسئله است، یکی که ما مبدا خلقتمون جسمانی است، یا نمیگن ولی جسمانی است. الان حقیقتمون چیه؟ الان حقیقتمون روحانی است. یعنی الان به ما گفتن که میخوایم کل زیدو بگیریم ببریم، میگیم کجاشو میگیریم؟ ببریم روحشو، بدنش میمونه. درسته. اما اگه بگن این روحه روز اول که درست شد، از چی درست شد؟ این از جسم درست شد. ایشون برخلاف بوعلی که بوعلی میگفت این جسم یک اسبیست، روح از بالا میاد روش سوار میشه، ایشون معتقد بود که نه، این جسم خودش تکامل پیدا کنه میشه روح. درسته؟ مثلا مرحوم مولا صدا تو فهم این آیاتش مشکل نداره. ایشون میگن واقعا خلقناکم من دین لازم،
میگن که مبدأش همون ماده همون جسمه.
بله
این مبدأ چه معنی؟ مبدأ غیر از قوه همون روح هست؟
نه نه، یعنی نه قوه نیست، نه فقط قوه نیست، واقعا یه موجودی است که خودش تکامل پیدا میکنه میشه روح. نه اینکه فقط یه قابلیتی است که روح بهش تعلق میگیره، روح واقعا در اثر تکامل و تحول این به وجود میاد. ایشون میگه جسمانیت و حدوث روحانیت
الله هست.
بله بله قوه که هستش، بیشتر از این رو خواهد کنم.
آره من همین قوه هستم، همین قوه جز با همون وحدت خود مدتره رو خوندیگه، با همون وحدت جز نفسه، نمیشه از نفسه بگه.
نه نه جز نفس نیستش. این مثلا فرق این شازاقا مثال و مثلا این هم مثال خوب واقعی نیست که ایشون میگفت این وقتی که تکان بدا میکنه میشه به اون نفسه بسل میشه، یا اون نفسه به وجود میاد. وقتی نفسه به وجود اومد حقیقتش هم میشه اون نفسه با دیگه، اون قبلیه نیستش، باز اون قبلیه همراه شما هست، ولی اگه موقع شما بگیرنش اون من شما از بین چیه؟ نمیره. مثلا اصلا میگفتیم این موشکی که چند تا طبقه داره قسمت اضافیش ازش میگیریم، درسته؟ به این محتاج هست در حدوثش، اما در بقایش دیگه محتاج نیست. بذار اون اصل شما میشه اون، یعنی اونی که شما بهش میگین من، اون منه کی هستش؟ اون مجرد هست، به اون تاقی مادی صرف هست که من نمیگستم، مثلا خود درک نمیکنه، درسته؟ لذا نفس نیستش. از اون لحظه که نفس به وجود میاد اونجا چی هستش؟ مجرده. ولی این نفس از چی به وجود اومد؟ از تکامل این جسم به وجود اومد. لذا خلقناکم من طین لازب، از گل خلقتون کردم، از دیدشون درسته. یعنی و فاکو هم که نفستون باشه این هم درسته، این از دیدشون همه چیزش میدونه. حالا این هر خودش اشکالاتش و جوابش خودش باشه، حرف خیلی پیچیده هست. بقیه مسائلی که حالا این جسم تکلیفش چی میشه ایشون میرسه به این بحث. دو تا حرف هست. من رو ملاسه از قبلان عرض کردیم، همت ایشون روی این بوده که ثواب و عقاب اخروی رو درست بکنن. خیلی مهمه. یعنی ببینید شما فردای ذهنی نویسنده رو که تفسیر حرفاش باید خیلی دقت بکنه. خیلی از مگه مولا صدر اعتراض میکنن اصلا متوجه نیستن که ایشون چه خدمتی کرده، چه کار میخواسته بکنن. درگیری که اون موقع بوده درگیری سر این مسئله بوده که بهشت و جهنم کجاست. این ثواب و عقابی که نسبت دادن و چیز کردن گفتن وجود داره و وعده دادن اینا کجاست. یکی میگفت آقا جسم آدم میره مثلا به دودای آسمون تعلق میگیره، بخارات آسمون. یکی میگفت نه مثلا احضای اصلی داریم، مثلا روح دوباره برمیگرده. ایشون میگه بابا این مواعید الهی در عالم مثال است و مشکل واقعا حل شده با 4-5 تا نظریه که اینا رو هم دیگه چیده حالا مفصل‌تر شد تو بحث. این مشکل واقعا حل شده. بعد از این یه بحث جدیدی طرح شده. این بحثی طرح شده بعد از عصر جمع احادیث. یعنی ما یه دوره داریم تو تاریخ شیعه تو قرن دهم که میگن دوره چی حدیث گرایی شیعه. یعنی تو دوره صفوی کتب حدیث جمع شد تو اصفهان، دسته‌بندی شد و منظم شد اینا. اصلا یه نهضتی به وجود اومد، نهضت حدیث گرایی که مقارنه بود با جریان اخبارگری و خیلی خصوصیات تاریخی داره. وقتی نهضت حدیث گرایی به وجود اومد، احادیث رو هم جمع شد، یه سجده جدید تو احادیث پیدا شد که اصلا ما تو فاصله زمانی قرن اول تا قرن دهم کسی پیدا نمی‌کنیم حرفا رو بزنه و قبول داشته باشه. کسی هم میگفته فورا ردش می‌کردن. یه سری چیزایی که اون موقع پیدا شده این است که مثلا فرض کنیم خب حالا این مسئله ثواب و عقاب بهشت و جهنم حل شد، این بدن تکلیفش چی هستش؟ مثلا این بدن کجا میخواد بره؟ بعد مثلا ما تو دعواتون داریم که موجودات دیگه هم میخوان بیان تو قیامت شهادت بدن، اینا رو چیکار کنیم؟ این بحثا قبل از مأمور صدر مطرح نبوده. متکلمین تمام زد و خوردهشون کتابشون شروع کردن سر بوده که بهشت و جهنم درستش بکنن. اینا بهشت و جهنم رو بهترین شکل درست کردن. بعد این بحثای بعدی هم ایشون توی یک رساله در اسم رساله 8 اونجا اشاره کرده، راه حلش هم گفته، ولی چون تو دورهای بعدی مطرح شده مفصلش رو بعدیا درست کردن که ما میشه بعدن تو مجلس 37 اینا زمان ما حاج مولا هادی می‌خوایم بخونیم. در هر حال واسه ما فرام شبهه اصلی حل بشه. یه شبهه این بودش که این جسما کجاست؟ ما جسما تو الان مثال اصلا چی سعی باشه. یه مشکلی داشتن متکلمین مشکل آگن و معقول داشتن. میگفتن اگه این اونو بخوره اونو بخوره بالاخره این بدن مال کیه؟ مرحوم مولا صدر اینا چجوری حل کردن؟ ایشون یک نظریه دارن. اون تموم شد.
کجا نام میره؟ صدر قرن 11 بودن. خب این عربیس باید میگه اون موردی؟
نه من برد گفتم. قرن 11 این نهضت شروع شده. یعنی پایان قرن دهم شروع شده. مرحوم مولا صدر جزو اولین افراد هستن تو این نهضت چیز کرده بخواد. تو نهضت حدیث گرایی تلاش کردن. خب به هر حال پس اینو بزنید تمامش بکنیم این مجلس اون بحثه مجلس بعد قاطی نشه اونا بمونن. خلاصه ایشون این مسئله رو که حل کردن. بعد اشکالات متعددی کردن در نظرات مشاریا کار اون اشکال هم واسه خود تولی دادنشون همش مبتنی بر اصول حکمای مشاریایی هستش، ولی اجمالا یکیشون گفتن آقا شما که نفوس رو نامتنایی میدونین بالاخره این افلاک متنایی هستن، نامتنایی تو متنایی جا نمیشه حداقل تو بزرگ باشه. یکی دیگه اینکه گفتن آقا بدن باید حتما اتصال داشته باشه، بخار و دود و این حرفا اتصال نداره، پراکنده میشه، چون پراکنده میشه نفس نمیتونه تعلق بگیره، که این متوقف بر مباحث طبیعیات قدیمه. اینا معتقد بودن که باید حتما بدنی که میخواد نفس بهش تعلق بگیره یک نوع اتصالی داشته باشه در اصل. بعد میگفتن مثلا انسان وقتی که میمیره چرا میمیره؟ روغن حافظ اتصال بدن چیه؟ ما چرا میبرم برام بعد میگفتن نفس اینا نگه میدارن. وقتی نفس میره بودیم متلاشی میشه روغن، چون حافظ اتصال نفسه مثلا باید خودش یک نوع چسبندگی داشته باشه تا نفس بهش بیاد متصل بشه، نفس هم اینو محکمترش مثلا بکنه. نظام میگفتن دود خلاصه مزاج نداره، دود چون مزاج نداره بهش مثلا نفس تعلق نمیگیره. البته اینا که مثلا جن ها دیدن و روح ها رو دیدن اینا معمولا میگن که جن و روح ها شکل دود هستن و شکل بخار هستن. الان هم این کتاب قرمی ها اینا خیلی این معتقد هم خیلی از این تایید میکنن که مثلا عکس گرفتن و نمیدونم تو آزمایشگاه هاشون و اینا چون رشته روحشناسی یه هر روحی که احضار میکنن شکل دود میاد تو اتاق، بعد کم کم جمع میشه جمع میشه جمع میشه بعد میشه شکل مثلا یه آدم شده کنه صحبت کردن مثلا فرض کنیم. ولی به حال میخوام بگم یعنی اینا زمینه داره، چون تو علوم غریبه همچین حرفایی بوده بعد اینا مثلا مثلا میگم که حرفای مثلا زدن. به هر حال گفتن که اشکالات دیگه هم مرحوم ملا صدر رو به اینا کردن. خلاصه با وجود همه اعتراضی هم بالاخره تناسخ لازم میاد، چون به هر حال هر کار که بکنید این نفس از بدن که جدا شد محتاج بدن نیست. وقتی محتاج نیست چرا بیاد دور بدن پیدا بکنه؟ بدن که بدن مادی نباشه، بدن اصیلی باشه مثلا. یا اشکالات دیگه مرحوم حاج مولا هادی هم خیلی سعی کردن اشکالات مولا صدرا رو جواب بدن، گفتن نه اشکالات مولا صدرا بر بوعلی و فارابی وارد نیست و میشه که نفوس تعلق بگیره به کرات آسمانی و مثلا مواتی در اونجا هسته. ایشون میفهمن انصافش این هستش که پاسخای حاج مولا دادن تموم نیست و بعد از اشکالات مولا صدرا لازم نیست، علاوه بر اینکه اصلا معادی که در روایات آدم اومده به این بیغوله ها و عقبات و کریمه های غیر قابل عبور احتیاج نداره و اینا تایید شرع است به مطالبی که خود شرع هم راضی نیست و شرع انبر اعلی و اقدس هست اینکه ما بخوان به این مطالب ما را تایید و تصدیق کنیم. اجمالا در کیفیت فرضی هایی که در مواد جسمانی نفس داده است مرحوم حکیم سبزواری فرموده است این فهرست اقوالی که در وان معاد است و بعدهم قد صح و جسمانی بالجرم من افلاک و دخان. بعد از فلاسفه تصحیح تصویر موارد جسمانی را به حلول نفس بعد از مفارقت از بدن به اجرام سماوی از افلاک یا اجرام دخانی نمودن، گفتن به خود همون کرات علاق بگن یا به دخاناتی که اونجا اطرافش هست که آنها محل صورتهای آتشها و نورهای اهل جهنم و اهل بهشت باشند. به خلاصه اون آتشهایی که میبینن یا انواری که میبینن صورتش و اون تابلویی که خود نقاشی روش نصب بشه اون دخانهای مثلا سماوی باشن. و بعد هم صحه به تناسخی بعد یا به تناسخ مسئله رو حل کردن، گفتن دوباره انسان بدنهای جدیدی پیدا میکنه و میاد مثلا چی میشه میره تو بدن انسانهای دیگه یا حتی حیوانات دیگه، که این نظریه است که معمولا مکاتب شرقی بهش بودایی ها به رحمانی ها معمولا اعتقاد شدنه. بعد میگفتن که بعدن که میاد تو بدن دیگه تو چه بدنی میره؟ گفتن بستگی داره، گاهی مواقع مثلا میره تو بدن آدم خوب، گاهی میره تو بدن آدم بد، گاهی میره تو بدن حیوانات. تو بدن حیوانات به چه اعتبار میره؟ گفتم اخلاقش چطوره. اگر اخلاقش مثلا فرض کنید صفت حرص داره، صفت حرص مثلا ظهورش در مورچه است، مثلا نفسش تعلق به مورچه میگیره، مثلا یه مورچه مثلا میشه هم. اگر مثلا صفت شرح و بی‌عفتی داره به خوک تعلق میگیره، اگر مثلا دود بوده به موش تعلق میگیره. و همچنین این اصلا که اینا رو میگن چی میگن تعلق نفوس به حیوانات، گاهی حتی مثلا معتقدن ممکنه نفوسشون بگه به گیاهان تعلق بگیره، مثلا یک نسخ دارن، یک فسخ دارن، یک رسخ دارن، یک مسخ، چهار قسمه. مسخش مثلا تعلق به جسد حیوانات مثلا، پس نسخش معمولا تعلق به انسان‌های دیگه است، ولی همه اینا از اقسامش هستن، اقسام تناسخ هستن. میگن اینجوری ثواب و عقاب اینطوری است، اگه مثلا شرای الهی بودن بعدن عذاب میشه، عذابت به این هستش که مثلا میگی تو بدن یک حیوانی بعد رنج میبری، چون انسان رفته تو بدن حیوان دیگه، میفهمه که مثلا فرض کنید اینجا مثلا مناسب و شأنش نیست. گاهی هم گفتن نه یادش میره، مثلا فرض کنه در اینی که یادش رفته ثواب و عقاب میشه. لذا تو مکاتب اونا معمولا که مثلا بلا و بیچارگی داره میگن که مثلا تو قبلا که مثلا تو بدن یکی دیگه بودی کارای بد کردی، الان مثلا تقاص و مقرر مثلا چی میکنی؟ پس میدی مثلا فرض کنه. یه همچه هست، یه هم خیلی هست اشکالات متعدد به نظر وارد دیده. بعد از متکلمین گفتن که پس از مرگ اجزاء فرده لا تتجزا از انسان باید، اجزاء فرد یعنی اجزایی که ترکیب نمیشن، یک جزء بسیطی است که تجزیه هم نمیشه و اون اجزا را حضرت باری تعالی در معاد به واسه اتصال دادن لباس وحدت میپوشانند، اون ذرات و همدیگه مثلا متصل میشن، یعنی اجزای اضافی هم بهشون ضمیمه میشه و به صورتهای پیشین در دنیا مصور میگردن، که این هم در اشکالات زیادی داره که بعدا میگیم. و اما اشراقیون معاد جسمانی را برای نفوس متوسطین از اهل سعادت و اصحاب یمن و اصحاب شمال به عالم مثال تصدیق کردن. اشراقیون گفتن نه معاد در عالم مثال است، که عالم اشباه هم میگن، ولی این عالم مثال شده بعدا میخونم از دیده اینها مال کسی که متوسطین هم میگفتن کم منیم که اصلا با جسم و لذت جسمی کار ندارن، میرن تو اون عوالم بالا، ولی عالم های متوسط که مثلا اهل لذت های جسمی هستن اینا به عالم مثال چه میگن منتقل میشن. فقط نکته دیگه است که در تمام این اقوال نفوس همانند است و تغییری نمی کند، یعنی انسان که در آخرت است با این انسان دنیا این همانی داره، این همونه، نفسش یکیه. حالا بدنش کجاست؟ این گفته بدنش دخانهای آسمانه، این گفته بدنش تو بدن مثاله، این گفته بدنش همون بدن مادیست، بدن ذره اصلی که جزء اصلیش بوده. یه این مطلب این وسط ها بود، خود حلافه مطالب بکنید کلیات چه حرف کردم، ولی اینجا کاریاش بازم اون اگه یک اشکال و گیری داشتش یه جمله بوعلی داره یادتون بود بگیم، بعدا رو با هم دیگه مرور بکنم. الان بقیه شو بگیم اللهم صلی اللهم صلی اللهم صلی اللهم صلی اللهم
من جو خیلی که هر که سر بکنم قشنگی فهمیم مثل یک گوشه که چند رفتا معاد یا مثل چیز
تصور دقیق بوده است نمیده باید کل نظام فکری مثلا مشاهد بسنید که مثلا یک میشه که بخواد درست تصور بوده حالا تصورش حالا همچه اینجوری نیست ولی عقلانیتش یا توجیهش رو بخواد بفهمه اینطوره یقینا این ممکنه نظرش در ما دادم توضیح بده اما اینا چرا به اینجا رسیدن چه مقدماتی تیکن که همچین حرفی دادن این انصافا چیز داره پیش زمینه داره یعنی مجموعی از مبانی و نظرات دست دست هم بده همچین درست شده اینطوری نیست مثلا یه هایی یه همچین حرف مثلا نپخری گفته باشن نه
مشکلی
که حد کردن خاطر این مشکلی که حد کردن خاطر این مشکلی که حد کردن خاطر این مشکلی که حد کردن خاطر این مشکلی که حد کردن ولی نحوه ارتباط اینجا با عالم مثال خیلی سوال برانگیز بوده. یعنی در جلو تبرین به اینا میرسه که چه جوری ممکن است نفس از اینجا حرکت کنه بعد تو عالم مثال بره و تو عالم مثال برای خودش ثواب و عقابی داشته باشه کارهای انجام بده. اینا مشکل داشته. یه 6-7 قاعده چیز کردن کشف کردن که برام بهش مثل مقدمات مواد جسمانیه. بعد با این 6-7 قاعده این منظومه رو تکمیل کردن. یعنی اصل عالم مثال رو چیدن داشتن. اما اشراقیان داشتن. یعنی شیخ اشراق گفتن ولی خود شیخ اشراق ازش نتونست خوب در معاد استفاده کنه ولی شیخ اشراق تو بعض مواعظ تو بعض مواعظ شیخ اشراق خیلی متمایل به همین نظریه شده که مثلا نفس میره به کرات آسمانی تعلق میگیره مثلا از اونجا داره بود
یعنی تو حالا این درست تجربات میتونن نگاه محسوسات رو ادراک بکنن
نه شیخ اشراق هم اینا رو رد کرده دیگه شیخ اشراق با اثبات عالم مثال تونسته ثابت کنه که آدم بعد از مرگ هم ممکن است تو درک بکنه
خب با عالم مثال دیگه
درسته عالم مثال بله
خب اونم با بدن مثالی
مونده با بدن مثالی بله نتونسته مثلا ان نفس و فی وحدت ها کل القوا اینا رو نتونسته حل بکنه حالا بریم ما الان فعلا میگیم اقوال میگیم بریم جلوتر ایشون یه فصلی دارن در بیان مقدمات فلسفی معاد جسمانی که ملاحظه رو اثبات کرده اونجا باید 7 مقدمه است شاید بیشتر هم که چند تا شما اونها یه چیزی رو بهش بونیم بس فرق هر دو ملا صدا با حرف اشراقی ها چیز میشه مشخص میشه دیگه
این ملا صدا میفرمایید که بدون ابزار حتی بدن مثالی هم میشه درک
کرد آها بدن مثالی ما لازم نداریم که دیگه نه راست خواب که میبینه بعد موقع تو خواب بدن داره موقع تو خواب میبینه بدن هم داشته باشه
اونایی که بدن نداره دیگه صورت اینا درک نمیکنه
چرا دیگه مثل این فیلم هایی که نشون میدن
که اینا خودت بگی هر کاری
آن دارن دیر خودت بگی آقا مثلا یه مدل
نشون اونم بدن داره دیگه فرض میکنی که اون بدنه به درک میکنه
فرض میکنی چون بدن هم نمیبینی دیگه خب بدن خودت هم میبینی دیگه ولی مثل همونده که بخواست این دوربین هست دیگه شما خواهد اینجا نمیدید دیگه آه اون شکلی یعنی
دو یادم بشه این خواهد این جلو آینه
به طور که اگر رفت اینجا رو هم خواستم که بطور که اگر رفت اینجا رو آینه هم باز نبینید
این چون هم میشه تجرد داشته باشید نسبت به اون عالم
نه نسبت به خود اون عالم از مجرد از این عالم مجرد مفهوم نسبیه دیگه از این عالم مجرده ولی اون عالم برای خودش برای خصوصیات جسمانی داره
ما بدنشو نداریم
آره ولی ادراکات جسمانی اون عالمو داریم دیگه ما دیگه
چه اینی که من مثلا میگم گل گل خاصی من بدن بحث میکنم کنم میاد استدلال
نه نه این بحث نفس ما اینو نمیکنه این بحث
پیچیده یعنی زمان هم باش تعیین میکنه که مثلا کی این تک به تک اون نفسش میشه که چاماگی
آره چاماگی نفس حیوانی پیدا میکنه که برای بعضی نفس انسانی بکنه ولی یکی از بحثه که سر ملا صدرات همینه سر ملا صدرات عالم زر قبول دارن یا ندارن خلقت ارواح قبل از بدنها رو به طور روایات اومده مثلا 2000 سال قبل خلق شد توی رساله از خودشون سوال میشون یه جواب داد توی جلد 8 از فاقی یه چیز میگه با توی جلد 9 یه چیز دیگه میگن حرف جلد 9 شون از همه کامل تره ولی خب اجمالا میدونید که بردخ نزولی هم قبل از ملا صدرات کسی قبول نداشته نه نه این تو روایات ما بوده ولی شیخ مفید و شیخ طوسی و اینا چیز کردن خیلی به شدت با عالم زر مخالفن خیلی مخالفن علامه هندی هم خیلی مخالفن گفتن عالم زر یعنی چی و اینا روایتاش بی خود و دروغ و بله بله شون قصه سندوزون قبول دارن نه بله اینکه از اون بالا اومده میگه شون خیلی مفصل بحث داره بله نه نه بحث در این هستش که منی که جزئی هستم من جزئی قبل از این عالم سابقه داشتم نه
من جزئی جسمانی بودی
بله بله
آه یعنی اون چیزی که تو بردخت میدونی ما داری میدیم مگه ما جزیزی قاعدی
نیستیم همه بایدیم این بحث داری که بعضی ها تو معمول سهرات بعض عباراتشون دارن که ما قبل از این آدم به قولمشون کینونت جزئی نداشتیم کلی بودیم
یه انسان کلی
هست آه انسان کلی مانه تو عالم مثال هست عالم مثال اینجا تحصیل شده تکثر شده کرده ولی ظاهر رواد نشده که تکثرش تو خود عالم مثال بوده از تو عالم مثال تکثر داشتیم تو جلد نو که میرسه میگه نه تو عالم مثال نزولی هم ما تکثر داشتیم و من جزئی داشتیم بعد اینو با جسمات حدوث چجوری جمعش میکنه بعد جمعش میکنه خودشون میگه اینا با هم یه تنافی نداره ترکیش میکنه
بالاخره میشیم توجیه کردن اینی که بعد از آیات این تمرین کرده باید تو قرآن تسامان حفظ کرده یا نه اینجوری باید دکیم دیگه نه دقیق نیست آیا قرآنی
البته با برهان عقلی نصاده خب مجنون قبول کنیم ولی کن تسامو به این داشتی در بارش نمیرم اتفاقا هر جم پیشرفته تر میشه این علوم بعد اتفاقا بیشتر منو میتونه تسامو نداره چون تو هر قرن اون اول فکر میرم قرآن خیلی تسامو داره هر جم من جلوی دیگه استن که نه این تسامو نداره 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 من جلوی در تشنگه دیگه خود هیچی تسامو نداره این رو برحال بعضی
در آیات مخاطبش
کنیتر
میشه
و چرا ولی تسامو نداره این قاطعاً آقا تسامو یعنی انسان یه مطلبی را که میشد دقیق تر از این بگه اینجوری گفته چرا انسان روایت از چیز فهمه آیه جداست چون آیه هدایت الهی عمومی الالعبد بر عهده شد روایت مخاطب خاصه مخاطب عام که نداره که
یعنی مثلا تمام آیات در اختیم بیان میذاره
در اختیم بیان ولی برای سطح سخن در سخن گفته فرض میگرده
مثلا ما این آیات رو برای آخر زمان یا فرستادیم
مثلا آیه
نو ماهی
سوره
حدید نه خودت اضافی گفته چیزی که جای دیگه نگفته بوده نه اینکه جای دیگه چیزی غلط گفته بوده آخه تسامح یعنی بیان مطلب خلاف واقع یعنی یه چیزی که اینجوری نیست و ما بگیم اینجوری هست اینطوری نداره
مثلا بعضیا مثلا حرفش هست که مثلا اگر که خداوند مثلا این قرآن قرار نبره مثلا سطح پایین بیاد مثلا خدا این هم آیه نمیفرسته مثلا
یکی داد آیا خواهد کنیست اصلا مطلع سطح بالا که میگیم اون سطح پایین هم تو دلش باشه اشکال نداره بله این هم طبق بندی معارف غیر از تسامحی صحبت کردن تو مثلا یکی سطح کلاس دوم سطح کلاس سوم کلاس سوم که این نمیدونم که کلاس اول گفتم غلط بود که اگه آدم فقط با کلاس سوم یا طرف باشه اون یه الفا یاد نمیده میگم مثلا اول مثلا جمع و تفریق یاد میده درسته ولی اینا تا مثلا آیات خروج از ده بالا این موقع برسیم مثلا خیلی نکات چیز توش داره نکات
یعنی
چه
که
سردش
بالاتره
میگه
که اون دقیق نیست
دیگه نه دقیق نیست این یه تای مطلب نیست یه بیشتر خدا یه مطلب یه تو قرآن درسته
که در زبان تای مطلب اون نگفته
خب بله
تا اونجا گفته دقیق
نه ولی تا اونجا گفته درست گفته هم سوستر هم نه نه که تا اونجا گفته هم نصف کار گفته
یعنی نصف اون مخاطب درست
نه نه واقعا درست گفته ولی مطلب ناقص گفته این ناقص و کامل غیر از مسامحه و عدم مسامحه هست درسته؟ میگم اصلا شما درسه کلاس اول ناقص نسبت به کلاس اصلا دانشگاه خیلی هم ناقصه ولی غلطه این واقعا روز اول هم که میگم مثلا یک علاوه یک میشه دو واقعا میشه دو دیگه بیشتر از این نگفتم واسه این غلط است که یه مطلبی است که حتی از ما مطلب حقو بیام چیکار کنیم بگیم حالا تو نمیفهمی ما چه غلط بود نه مشایخ اینجوری میگفتن مشایخ میگفتن چون مردم نمیفهمیدن خدا اول همینجوری گفتن مثلا یه درختای اونجا هست رو خونه هست خبری نیستش اصلا درسته این همش تشبیهه به قول خودشون بودن تشبیه معقول به محسوس جمله معروف اونها اینه ما هم قبول داریم تشبیه معقول محسوس هست ولی نه این شکلی که اینا میگن درسته تشبیه معقول محسوس هایی طوری باشه که محسوس هایی تشبیه خودش درست باشه معقول هم اضافه برای چیه داشته باشه
مثلا اگه قرآن میگه وزرناکم فی الارض شما پخشتون میکنید تو زمین بعدش دوباره مثلا مبعوثتون میکنید
خب
این آیه رو شما چجوری با کلی بودن مثلا انسان جمع میکنید مثلا میگه اینم جزش نیست داده
خب ببین من متوجه نشدم یعنی مرحله اول خیلی قطعا فرمایید
نه اصلا خود شما میگی نفس میگیم که فقط اون چیز بود عقلی نفس فقط اون چی میگن تشخص نفس اون بود عقلی نفس
درست
خب من میگم این که خدا که نمیدونه که تشخص بود عقلی چه دیگه
درست
بعد داره با همین نفس رو میتونه میگیم من شما رو توی زمین تفسیرتون میکنیم بعد داره نبوستون میکنیم خب اگه اون بود عقلی رو چجوری تفسیر کرد توی زمین بود عقلی که نمیشه پس میگم این یه کم باید بگیم خیلی با تسامو حفظ داده بگیم که نه مثلا کم نبیست بدنتون
نه حالا اینه که شما اینه که آسونه یعنی ما آیا مشکلات از اونا داره اینه که آسونه که شما میفهمد چون مسلما نفس وقتی تعلق بدن گرفت بسیار استفاده بدن به نفس قابل اسناد الان مثلا من شما میگم مثلا آقای فلانی اومد اینجا این مجاز مثلا یه فیلسوف این حرف رو نمیزنه میگه بدن آقای فلانی اومد اینجا، نه، با اینکه این صفت مال بدن شماست درسته، ولی که این جهات بدن چون با نفس کاملا ارتباط محکم داره اینا کاملا قابل اسناد به نفس هم هست. اینا که
جایگاهش اون نیست که اصلا بگیم این اومد اونجا که خدا که دماغ دنیا که حرفا نمیزنه.
نه نه بریم جلو،
میدونم
نه حالا سب کنیم اونجا میرسیم. این اصلا حل بشه که ضمیری که به یک آدم زنده برمیگرده میتونه به اعتبار بدنش برگرده، میتونه به اعتبار نفسش برگرده، میتونه به اعتبار مثالش و عقلش. مثلا گفتیم مثلا زرعنا کن فل ارض، مثلا فرض کنیم این کن میتونه به نفوس بخوره، این اشکالی هم نداره، ولی نفوس به اعتبار اینکه ابدان دارن واقعا زمین پخشن، این یه مشکل نداره. یه سری عادت دیگه داریم که ظاهرش نفسش که همین بدنم هم
بدن دارن،
نه نه اولا لازم است جزء باشه. حالا ببین یه بحثی داریم که بعدن گرچه که جزء از نفس نیست ولی هم با نفس متحده، که من بحث بحثم اشاره کردم الان یه نوع اتحاد به اعتبار اتحادش به معلوم الله صدر میگن احکامش هم سرایت میکنه. ولی بحث اتحادم که بگذاریم یه سری صفات نفس، چون نفس الان متعلق به بدن دیگه، وقتی متعلق به بدن خصوصیات آن ماده بهش منسوب میشه، میگیم نفس دید، مثلا شنید، مثلا حرکت کرد، مثلا حرکت کرد یعنی که این نفس جا به جا شد، نفس که مجرده، ولی چون این آلت نفس هستش صفات این آلت به اون منتقل میشه و یه اطلاق کاملا عرفیست مصابه هم نیستش. حتی مثلا یه آقا مثلا اینو میشه دقیق تر از این بگیم یه طوری رو صحبت کردیم، اینا که مصابه نیست. شما آقا اشکال داریم برای سراغ اون آیاتی که میگه بدن شما همین بدن مادیتون تو قیامت میخواد زنده بشه، درسته؟ آها تو فصل بعد از اینشون برام آیه شروع میکنن که فقط حتی سرانگشتان شما رو چیکار میکنن، حتی نمیگه سرانگشتان شما رو نه نگه که حضیه میتونیم بکنیم، ولی خب از بعد آیه دیگه دست بیم که نه خدا این کارها میکنه. یعنی اون وقت این سوال جدید است که حالا خدا بهشت و جهنمش تو برام مثال است، این تقدیر بدن ما چی میشه؟ یعنی اون حرفی که خیلی گفتن ملا صدرا معادش ناقصه چون مسئله بازگشت بدن به خدا رو حل نکرده.
سوال هم بیشتر مربوط به بحث معاد قبل از معاد، منظور اصلا این بحثی که شما میگید که نفس فقط این تصرف عقلی بودنشه و معقول بودن به اون بود عقلی شه.
خب
این قسمت من از این آیات معاد هم استفاده بر اون میکنم، میگم که ما اون بود جزی از ما هست میکنم.
نظر این که بخواییم حالا تر جز نگیم و تر خود این آیه بگیم متحد با ماست. مثلا ما یادت باشه بحث داشتیم چند جلسه قبل که خدا تو قیامت وقتی نفوس رو زنده می‌کنه نفسی که می‌کشه بدن دنبالش میاد، به مناسبت داستان حضرت ابراهیم عرض کردیم که خود مثلا ما الله تعالی اینا رو خیلی چیز دارن تاکید دارن، یعنی اینا به خاطر اتحادی که با هم دیگه دارن وقتی یکیشون حرکت می‌کنه اون یکی هم چیز می‌کنه دنبالش میاد، ولی این اتحاد از چه نوع اتحادیه اینو باید حل بکنیم. اینکه مسلمان بین نفس و بدن یه اتحادی هست حرفی نیست، اینا نسبتش اصلا جزء و کل نیست، یعنی مثلا ما چیز بزرگی باشه یه تیکمون اینه.
این که بگید که مثلا نفس چون با این متحده این که داده میاد بدنم با خودش میاد باید تو قیامت رو میدید، ولی مثلا بزرگوهایی که از مثلا تو همین آدم ماده هستن رو سعی میکنن و میرن تا اونجا اونا لازم میشه که بدنشون رو بکشن ببرن که با خودشون.
نه حالا ولی این من نقاطم اول قدیه لزومیه بگم که حتما هر اتفاقات نفس رو بدن بده، نه به خاطر اتحادش میتوان بدن رو به وسیله نفس کشان، اون هم داده کشوندن تو اواله و نه کشوندن تو مکان، درسته؟
موضوعی بود اصلا توی هم ناشناسی هم مدام این جمله های مدخول رو میدونه، میگیم که رفت و قالب بدن ماند، مثلا بدن رها شد، آخر رها شد که از اون هم میگیم بدن تحت سهم نفت رو میگیم نفت بدن رو رها کرد که همش مجبور میگیم خدا مثلا رها کرد، این جمله رو همش شما میگیم همش مجبور میگیم، یعنی مشخص نمی کنه که آخر این نفس رو شما
نه 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 ولی نفس ما نفس که مسلمان مجرده تو اینکه شک نکنه، ولی این امر مجرد با یه نقطه از این عالم ماده یک نوع اتصال شدیدی داره که از این اتصال شدید تعبیر به اتحاد میکنن، درسته؟
اگه اتحاد بشه اون وقت میگیم این جزء مثلا این جزئی که اینجا هم هست اینا میگیم تجرد داره یا
نه
خصوصیت اینا به اون تلاوت میکنه چرا نکنه. خب اگه اتحاد باشه
خب این اتحاد از اینکه یه نوع اتحاد خاصه، این اتحاد انواع اقسام دارد دیدن اینا، یک نوع اتحاد اتحاد موجود بالایی با پایینیه، اتحاد موجود بالایی با پایینی سبب نمیشه که این ناقص کمالات بالایی رو پیدا بکنن، درسته؟ ولی اون بالایی خصوصیات این پایینی رو میشه بهش نسبت داد، یعنی شما اینجوری نمیگیم مثلا بدن من مثلا فکر میکنم، اینو اینجوری نمیگیم، ولی میگین منی که مجرد هستم آمدم، منی که مجرد هستم مثلا رفتم فقط، یعنی با علم به اینکه حتی من و شما مجرد یعنی فیلسوفی که اصلا اینطوریش مثلا بدیهی شده که منش مجرده، ولی بازم صفات عالم مادون رو به خودش نسبت میده چون اون به این احاطه داره اما این که به اون احاطه نداره، که نه اتفاقا تعبیرش گفتم یعنی اتحادش میان اتحاد محیط و محاطی است. لذات مولا سردار دارن که میگن که نگو که نفس در بدن حلول میکنه مثل این متکلم میگن، بگو بدن تو نفس هستش. بعد از اینم استفاده میکنن تو بحث معاد و اینا که میگن تو اون معاد هم مثلا انسان بدن داره با بدنش میره بهشت و جهنم، اون بدن همش تو نفسه. تو نفس این احاطه داره، نفس قادر احاطه که به این داره، اون مراتب پایین هم داره بالایار هم داره، بعد همه خصوصیات اونم به نفس یه نسبت داده میشه از باب اینکه احاطه داره. مثل که ما هم مثلا نسبت به خدا هم میگیم، مثلا به پیغمبر هم میگیم، خدا هم به عالم که احاطه داره، افعال موجوداتی که وسائط هستن به خدا نسبت داده میشه، درسته؟ چون احاطه داره، ولی افعال خدا رو که به مادونیا نسبت نمیدیم که. یه نوع اتحاد مخصوص بسه اینا قائلن، به اعتبار این اتحاد گرچه اونو از این مستقنی میدونن، چون اون محیط از این محاط مستقنی است، لذا حقیقت شما اونه، اگه اینم نباشه مشکل پیش نمیاد. ولی با وجود این معتقدن که این وقتی رفتش تو عالم بعدی، اونا هم به خودش چیکار میکنه؟ همراه میکنه، اونا هم باید درستش بکنه. بخدا ما تو ادامه این بحثو داریم که میگن شبهه آکیل و معقول، گرچه در مورد اصل اینکه نفس کجا میره وارد نیست، چون نفس مجرد است، تو اصلا این بدن کاری نداره و میره تو عالم بعدی. ولی چون این بدنه باید محشور بشه و اون بدنه باید به تمام اجزاش محشور بشه طبق آیات قرآن، نه به اون جزء اصلش، لذا شبهه آکیل و معقول برمیگرده. بعد اینا اومدن شبهه آکیل و معقول رو به شکل جدیدی توضیح دادن که قلم هم بگیم طبق روایت ما نه فقط بدن من و شما، تمام ذرات این عالم میخوان محشور بشن. آبی هم که میخوایم میخواد از شهادت بده، قضا هم بیاد شهادت بده، کتاب هم میخوان شهادت بده، سجاده شما میخواد شهادت بده، زمان ها میخواد شهادت بدن. شبهه آکیل و معقول رو برمیگرده، ولی توی یک بحث جدید و یک پرونده جدید که این پرونده قبل از مولا صدرا شیخ مثلا نبوده، اون موقع اصلا دعوا سر چی بود؟ دعوا سر عالم بشه جهنم بوده. اینا خب به اصل مثال اینا حل شد دیگه، اجزای اصلی هم لازم نداره تموم شد. یه بحث جدید میگه که تمام موجودات میخوان حج الی الله داشته باشن، بدن انسان به معنی حج داره که آیه قرآن هم این نکته توش هست که شما میفرمایید اون یه راه حل دیگه ای داره. کلا شما تو مرحله بعدی ممکن میکنه. الان تو این بحث
صورت مجرد هم میشن تنظیر نیاز به جسم مثالی هم نداره، یعنی الان معمولا سازنده مثل مثلا اشکاهی این کنیم کنیم جا میگه که برای انگار تصمیل کردن یک صورت نیاز به ماده دارن دیگه، یعنی صورت بخواد نقش بزنده نیاز به ماده داره، برای معمولا سازنده این قبول ندارن دیگه این کاره، یعنی این رد میکنن.
بله میان ماده لازم نداره، خود نفس رو تنها میتونه جسم تعریف کنه.
نیاز بحثی که انگار اشارم به این اشکال میگرفتن
مشایی اشکال میگرفتن
مشایی
اشکال یونانی ها بو علی اینا
بس این معمول رسادم که اصلا همچین
چیز یه احتیاج بینه
نداره. بعد از یک سال دیگه این که صرف هنم سوخ محال میشه، یعنی که اصلا نوار تنافس محال بسیاریم و عقلی
راستش یه استدلال داشتن، استدلال هاشون امروزه همش
فعلا یک من کتاب کنم سفر ارواح بعد مال تون بسیم کنم. بعد ایشون مدد یک سری کیسایی رو چیز کردن بسیم هیپنوتیز کردن، بعد چون میگن که آره اینا مثلا یک بدن داشتن مثلا قبلا نفردان نفردان چون تو آدم ها قبلی رو باید باز چیز میکنن، یه همچین چیزایی میگن، یعنی یه جورایی تناخد رو میان صورت مثلا حالا اونم تجربی اینا هرچی، بعد میگن که همچیزی بوده. بس اصلا از عقلی میشه مثلا
ردش کردیم خلا همین دیگه مثلا اینا برهان عقلی داشتن برای اینشون چیز داره، راستش مشکل داره، یعنی نمیشه که مشکل داره بخواهم تقریب بگم واسه ماها لاعقلش مثلا در حد سطح و سواد و بنده غالف هم نیست، یعنی یه اشکالا دیگرن الان بهش یه اشکالا دو امثال بنده که هم نیستیم جوابش بدیم. حالا واقعا اینا چی تو خاطرشون بوده؟ حتی مثلا مرحوم علامه طباطبایی هم یک از تناسخ میگن ممکنه اونم رجوع روح به بدن خودش که میشه در واقع رجعت به اصطلاح ما، ولی تناسخ بدنهای دیگرشون صرف معتقدن که محاله، ولی واسه ما هم چه قابل فهم نیستش
که معنیه شام این که فعلا نمیتونم که این احتمال شو میدیم
اگر عقلی
من
از عقلی
هیچ من
نه من نداره ببین بالاخره اینا گفتم من و علاوه تو خیلی آدم در نهایت حریت، یعنی چون اصلا تعصبی بهش آدمی ندارم تو حالا در این حال خب در نهایت اون قد دقتشون مصر هستن که محال میگن براهینش تام.
خب براهینشان انگار
برای این مفصل تو اسفار اومده حرفش قرائتی جان تقو موانی مولا صدرا رو داشت برهان آورده این براهین درستی، یه سری اشکالایی الان بهش شده از مولا صدرا واسه ماها جایی واقعا روشن نیست در حد مثلا اینا که دست ماها هست نگه میشه صحبت کردن، اینا معمولا میگن ما نمیفهمیم برهان چی میخواد بگه، ولی که این
اشکالا
رو اشکالات
نمیدونم
همون اشکالا رو اشکالات بحث نفس رو حاشیه ندادن، بحث نفس هم خصوصی درست میدن، مقال هم خصوصی درست میدن،
فرانشاگیرتشون که بهشون خصوصی درست میدن،
چون آتولا جواد اینا هستن، اینا هم فرق جمعه معتقدن محال و دستاسی به اینا نیست آدم باشون چی کنن
مثلا بعضی عرفا اینا الان هم هستن که میگن که اینا نمیشه اصلا اصلا جدا کرد، مثلا بهش به ذات رو کرد اقدار اینه که اولا منظور دلیل رو نمیشه،
نه ولی این حرف ما قبلا شهرت قبل خوندیم، بعد مفصلش بود جلد 9 هم میخونیم که بهشت جهنم حقیقت شما از تجلیات الهی، تجلیات الهی خودش به اعتبار آدم ها گاهی جلال جلوه میکنه، گاهی جمال جلوه میکنه، ولی تو نفوس اینا واقعا شکل بهشت جهنم میشه با دو تا اصل، یعنی یکی که واقعا یکی باغ میبینه، یکی آتش میبینه، اینا واقعا هم جداست، ولی یه حقیقت رو اینا دو جور میبینن یا دو تا حقیقته، این مقاله هم توی کتاب خونش مثلا یه حقیقته، یعنی اسماء الهی تجلی میکنه، همون اسماء الهی این مخاطره که برد بشین شکلیش اینطوری میبینه، همون رو میگه که چیکار دیگه میبینه، ولی واقعا بهشت هست، واقعا باقیست، واقعا خونهیست، واقعا قضاییست، واقعا آتشیست، واقعا ماریست، درسته؟ اون که شما میگه کنم همون رو میخوام بینه که فاهمیدن یک حقیقت هست که در ظروف مختلف تجلی میکنه تجلی میکنه، این چیزه که شما میبخیم چون شوفشت هر دو کنم اینا الان در علمی حالا من سند چیناتش که در توانم نیست، چون از این کتاب ها خیلی زیاده تو بازار هم متأسفانه خیلی زیاده، نه شرعه که دیگه چی؟
حتی اینو بعد دیگه چیز کردن دلوزی که دلوز تجدید چاپ که گرفتن
حتی این کتاب ها خب شرعه کردن چیزش طبعش نشتش حرامه و خوندنش هم مثلا اشکال داره، یعنی رواج دادنش اشکال داره،
چرا؟
چی؟ چون میدیم ترویج عقاید باطل تو فضاقه تخصص کلان حرامه دیگه،
حالا این چون متخصصینی که ما علم میشیم مثلا توی یک سفر فضای خاصی که حرفی دادن که مثلا اینجوری بوده، پس مخالفت با ما علم لاغت تا خود مچنده این نکنیم که مثلا بخواهم اونو پخشیز کنیم آره؟
نه ولی تو فضای تخصصی همه چی میشه گفت، مثلا شما فضایی بزنید اصلا رشته تخصصی این مباحث باشه، متخصصی هم بیانه که بیاد بیشن شروع کنید از زمین داستان کفریات بگه، این اقتضای علمه دیگه این که اشکال نکنه ولی اینا رو به صورت عمومی پخش کردن تو جامعه، اونم به خصوص تو قالب قصه و داستان، چون جذاب هم هست، مثلا چند دل از اونو خوندم چیز داره کشش ایجاد کنه تو افراد،
یعنی اینا یک جوری مردم هم که میخوندم میخوان یک جوری عدالت خدا رو اثبات کنن به نوعی، یعنی که
اون انگیزه های مختلف
داره، یکیش اینه که مثلا میگن حالا چرا مثلا که من اینجا هم در خانده من اینجوریه یا اونجوریه، یه جورایی مثلا تو اونجا که میان پیش مثلا این دوستور میکنه بعد ایشون مثلا میگه که آره شما مثلا خود انتخاب کردیم که مثلا بیان تو این بدن و مثلا اینجا بیان مثلا این اتفاق باید میدیفت و اینجوری مثلا رشد کنیم، مثلا یه جوری مثلا میگن خودشون میگه مثلا اونجا یه توی کلاسیه مثلا یک توی گروهه، بعد مثلا اینا مثلا بعد میخوام بیان تعبیر میکنم مثلا میگن که مثلا من باید برم مثلا اینا رو مثلا چیز رو کنم
این مراحل رو تکنم،
آره این مراحل رو تکنم، بعد مثلا سعی که این مراحل رو تکنم بهترین مثلا بدن یا بهترین مکان مثلا برای من مثلا باز با یه سری ارشد و گرفا میکنم من مثلا باید بیان اینجا، بعد این یعنی این رو مثلا میگن که این انتخابا و این مثلا اینا شما اینجوری خود انتخاب کنید، بعد باز زدن میریم باز مثلا این کاری که اینجا کردیم باز دوباره بررسی میکنین و بعد تمرین میکنه، اینا باز دیدیم مثلا توی بدن دیگه و مثلا باز یه سری مرحله دیگه رو میخوان،
بقول اینا بقول خودش مدرن انقدر میای تا کمال برسه، بعد یا مثلا میری دیگه نمیاد مثلا بعد حالا این قضا از این چیزا هیپنوتیزم ما 10 11 تا جواب دارن، یعنی 10 11 جوره، حالا بر فرض اینکه خودش راست باشه، چون من با بعضی که اهل هیپنوتیزم کردم بودن که صحبت کردم میگفتن کیسای باش برخورد نکردیم، بعد اون گفت تو هندوستان هم مثلا من مدت ها بودم تا حالا نمونه عینی از اینا ندیدم، اینا به قول من
هیچ کاری نمی‌کنن که همین چیزا مثلا با یه واسطه البته با یه واسطه که یکی از که مثلا کردن کردن باز ایشون هم گفتن که نه این چیزای بوده،
خب یعنی یه نوعش هست، اون آقا میگه یه نوعش هستش که ما هم تجربه کردیم که چون کسی هم تجربه میکنه هر چی که بخواد اون تکلم میکنه دیگه، میگه یه نوعش من دیدم و اونم که مثلا این آقا میگه خودش هست که میخواد میگه از زبانش ولی گفت تو رشته هیپنوتیزم به شکل تخصصی اون حرف بزنه و این القا نکنه ما پیدا نکردیم. ولی حالا برفردم اگر که بدون القا این حرف بزنه 8 تا 9 تا چیز نوع دیگه داره اینا. برفرض میگم اینا واسه من قابل تحصیل اینا واسه من برای اینکه شما شاید انگلیسی خوب بلد باشین بچه‌ها مثلا تو اینترنت بگن تو دانشگاهی که مثلا رشته ها هست آماره علمیشو مثلا استخراج کنن. اینا فقط یه حرفای چیزیه مثلا داستان نویسی یا نه آدم واقعا سطح علمی شده یا خیلی مهمه مثلا من همه که داستان
علمی متفاوتی
هم هست که میتونه بحثی که اصلا علمی علمیه
نه
این که واقعا کسی گزارش بکنه از بدنهای متفاوت چون تو اونا نسخ و چیز هم داره رسخ و فسخ و مسخ هم داره مثلا بعدش دارم مثلا من قبلا کلاغ بودم مثلا فلان جا زندگی میکردم بعد از این چک داره مثلا بعدش من مثلا من آره مثلا تو فلان روستا فلان حیوان بودم بعد اینطوری شدم مثلا فلان از این چیزا مثلا داره. بعد اینا حتی با خود مکاتب شرقی هم خیلی اینا روش معتبر نیستن مثلا انسان به چی بشه. ولی بعد اثبات علمی بشه و القاش اصلا نمیشه کنن نمیشه انواع اقسام مختلف داره یعنی دلیل علمی نیست خلاصه برای اینکه مثلا یه همچین واقعیتی تو خارج بوده. بعدش گفت از اینا هم چیز تر حالا هم میگم شواهد صدق مثلا بیشتر از اینا هم خودش پیدا میکنن مثلا میگم مثلا قبلا تو چی بودی مثلا من یک زنی بودم مثلا مثلا تو روستای فلان مثلا اون مثلا تو آمریکا بعد رفتن تحقیق کردن آره مثلا یه همچین زنی اینجا بوده با همین اسم و با همین فامیل مثلا ده سال از اون رفته مثلا فرضیه. بعد وقتی حرف میزنه صدای اون زنه میاد مثلا مرد هم مثلا یه صداش تبدیل میشه به زن مثلا
اینجا مثلا گفتن که جواب بدید مثلا
یکی از راهشاش اینه دیدم نه تصرفات جنی ها میتونه باشه
آره تصرفات جنی ها چون باشه که اونا مثلا مثلا سنسان زیاد اونا اصلا چون از نظر تاریخی بررسی شده خیلی از این چیزهایی که بررسی کردن از نظر تاریخی دقیقا همون چیزهایی که مثلا اونا تاریخ میکنن اتفاق افتاده و
این هم هشت نداره یکیش همین مثلا فرق نیم یه خیلی انواع اقسام جواب داره و این توی کسی با جن مرتبط هستن نمونه زیاد داره همین الان مثلا نگه با جن مرتبط هستن نمونه خواهی هم توی ایران خودم از من طرف شروع مثلا با صدای یکی دیگه صحبت کردن مثلا خانم ها مثلا تو حالیش با صدای یک مرد صحبت کردن بعد با یک صدای این مرد مثلا چیه مثلا یا مرد با صدای زن صحبت میکنه مثلا بعد خودشون میگن دیگه میگن مثلا جنه از زبونم داره صحبت میکنن اینا یه احضار ارواح میکنن همین کار خیلی زیاد میکنن من با تون کتاب ها زیاده که احضار ارواح میکنن و با صدای اونی که مثلا روی احضار شده دهن این صدا میاد ولی صدای اون میاد مثلا کسی که میگن این صدا خودش که همون موجود ونده بود مثلا اینجای صحبت میکنن از حضرت علم تصاحب نفس کی خوب؟
اون تحصیل بیس از زبان نفس هست
نه خوانا ما گیرد از سنخش باید که خوانا فرق کنه چون تو آنها ماده که نبوده بعد همجه بحثه که کی تو نفسه که تصرف کنه
جن تو نفسه
فرق جن که راحتی میکنه نه جن تو بدن انسان
دارد
این هم برای که جن مثلا با تصرف
میتونه بکنه نه این هم برای نفس اون چند دریه باشه نفس ما چرا دریه باشه دیگه
مثلا این چیز که تو فیلم مثلا مورد سلیمان نشون دست نمان چیزی نه
اینجور
مثلا که چیز مثلا چیز سری سودای اینجوری مثلا گرسکی میمدن مثلا تو آدم ها بعد مثلا آدم ها مثلا انگار تحریم کردن انگار یکی دیگه مثلا شده همون تصرف
جن مثلا نوی زعفر رو داشت همه چیز پر کرد همینجور برم توی چیز توی بمپار روستایی تلاوت میکرد پدرمون هم باشم دار داشتم این افتا توی چیز بمپار روستایی بی سواد هم بود بعد تلاوت میکرد
بعد چما از اگر فهمنی از دنیا رفتن
پدرمون بودم نوی زعفر یا زعفر
پیمهدو از آز
نه زعفر یه مرده دیگه
تو مرده زعفر هم نمیده از دنیا رفت ها اون آدم که توی حلول میگرد
مثلا
دنیا رفت
بس همین مثلا این دل مثلا فرار میکردن و برم دوزه مثلا میمد توشون برای تو سنجه یه همچیز مثلا امکان نشته
آره دیگه بلو اینا که اهل جن هستن که میگن هست اون من که
جن هستن ها مثلا اینه که اهل جن هستن
میگن مثلا طرف جن زده شده مثلا میگن مثلا در میاد میبینن که مثلا جنه گرفتدش حالا حلول نمیگن که مثلا تو دل و رودش مثلا یعنی انظر وجودش احاطه میکنه بعد قشن هر کار که میخواد اون انجام
میده انگار به نفس
به قوت نفس اون و ضعف نفس رو مثلا به زنان اتفاق زیاد میفته، بچه ها زیاد میفته، مرد ها خیلی کمتر هم میفته. اون جنه قوی باشه که رو خواهیم حاضر کرسی رو خونم سپاه بالو حضر نه چیزی ببینید اینا که عذیت رو خواهم بکنن با همین چیزا خیلی ضعف میشن، از اینجا خیلی عذیت میشن. نه
جان گفت انقدر عذیت اصلا ضعف نمیشن
چرا جان؟ من مجتهدی گنداشون رو با
تو تا یاد نمیگیری کردن. چه نه بابا. نه تو حکایت این داری که می‌خوان خونه اجاره بکنن، گفتن خونه پر جنه. میشه گفتن خودش اشکال نداره اجاره کن. من اجاره کردم. اینجوری شب رفتم یه سوک رفتم ببینم چشمش قرمز شده تا صبح نخوابیدم. گفتن چه گفتن سوک رو دادم جنا دفن الحمدلله خاموش شدن. این شب تا صبح مثلا داشت چیزی می‌کرد. نه
این یه
چیز
دیگه از بنده خدای پیرزنه بوده.
خب ممکنه گاهی با سه تا هم بشه، ولی بعضی موقع اون حکایت داره که میگن تا صبح بشن چیز میکردن با اینا، ولی هم خونه شده خالی کردن دیگه. نه اون عالمی که متخصص شده این فتواش بیه دیگه، نه نه مشهور که میگن حرامه. خب این
الهی
که بودم بنده خودم گفتن خودت الان میگه خودت 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 میگه نه اونا که خیلی بلند بودن که ایشون دستوسی نداشته اونا باید تنظر میدن که خونه تنظر نمی کردن دیگه مثل سر رو تاق بزنن.
همین سمس اجنه
اونا رو تون
دسته
بزنن خدا چون سمس ماتی اونا سمس
ماتی
اونا مسلمان ماتی که هست دقیقا هم میگن مکان اشغال میکنن، مثلا تو خونه میان میشینن میرن حرکت میکنن، ولی اون رجعت فیزیکی چی میشن مثلا
اینا هم مثلا
و حتما دارن دیگه، ولی فقط مثل ما اونقدر صعود نمی کنن نفوسشون، ولی جنس فیزیکیشون چی میشه نمیدونم. با اینا نمیدونم، من موجم خیلی نمیشنم اصلا جن نمیشنم.
از این عبدال تو بیانده که ازم ترسیم روح به مثلا یکی میکنه اصلا دوباره برگرده این به چند تا جنس مثلا تعلق بگیره
اونا که انشاء بدن میکنن دیگه، اون حسابش شده است دیگه.
وقتی
بدن دیگه چه درست اون که اینجا اصلا چند تا بدن دیگه خلق میکنن کارو جای دیگه کار میکنن، اون بدن ها رو حرف خان معلوم میکنن اون که چیز متعارف بدن دیگه مثلا بدن خلق میکنن همیر تو کوچه میخونه کسی کاری انجام ده برمیگرده دیگه. این شاید های مرمون آقای حداد هست این کارو میگرد، آقای حداد چیلش میگرد برداشت میکرد مرمون آقای حداد بخواهم بری خونه تو نمون خونه ما ایشون اصلاحی ما شما بمونم بعد یه نیمه بدن خرم میگرد زیر تو خونه چه خانواده خودش مرد پیش مرمون آقای حداد ایشون خیلی درداشت میگرد این کارو نکنم بیش نمیگرد.
خب
این